بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و عزیزان. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال شاکرم. تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز آغاز امامت آقای زمان منجی عالم بشریت و مفهوم حقیقی خلقت انسان. السلام علیک یا عیسی الله الذی اخذه و بکده. سلام بر توی کسی که در روز الست خدا امامت تو را عهد گرفت. خب خدا رو واقعا شاکرم که در جمعیت نمیدونم 7-7.5 میلیاردی جمعیت کره زمین چند درصد از این جمعیت اینقدر توجیه همی که چون این روزی رو بشناسن همین، و این لطف خداست. من این رو به عنوان یک پژوهشگر کوچک خدمت شما عرض میکنم که با ادیان و مذاهب و فرق مختلف تضارب عقاید داشتم. اینکه آنچه که من رسیدم بعد از پژوهش‌هایی که انجام دادم این است که اصلا خلقت انسان بدون دریافت مسئله منجی و ظهور اصلا معنی پیدا نمی‌کنه. یک خلقت کور بی‌هدف و احمقانه است. من نمی‌دونم کسایی که منجی رو نمی‌تونن درک بکنن و منجی زنده رو تکیه بکنن چطور می‌تونن زندگی رو تعریف کنن، هستی رو تعریف کنن. من به این فکر کردم که در مورد چی صحبت بکنم و خب دوستانتونم که لطف کردن و برنامه رو برگزار کردن، خب یه سری بالاخره میزبان اینها هستن، یه سری پیشنهادات داشتن که روی این موضوع صحبت بشه و من هم اطاعت هم کردم. اولا این که این نکته رو عرض بکنم، جلسه ای که تو این دانشگاه برگزار میشه و سومی سال رسته و موارد دیگری که ما خدمت شما تو این دانشگاه بودیم چند جلسه است؟ آره بهش در جلسه میشه جزء اتصافا بچه های برگزار کننده این جلسه جزء بچه های بچه های واقعا صمیمی هستن، یعنی اینکه دغدغه دارن واسه کار کردن شدن، خیلی سختی میکشن، اذیت میشن، هنرمند و اینا واقعا شایسته شماست و اقراق نمی کنم. مجری خیلی خوب، بچه های خیلی خوب، مثلا مجری که پرتاب و شما با دستای مهربونتون دوستان بزنید. همه ما واقفیم و اونایی که نمیدونید بدونید، دروغ نگید وقتی میگیم همه ما واقفیم چون کسی واقف نباشه، اما کسی که من اعتقاد دارم توی همچین روزی توی همچین جلسه شرکت میکنن واقفن. این که اندیشه مهدویت یکی از مسبوق به سابقه ترین و ریشه دار ترین هم کمی و هم کیفی چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ چارچوب و شکل در تمام ادیان الهی و حتی زمینی بهش اشاره شد. اینو بارها تو صحبت‌هام گفتم. بعد از مفهوم خدا، خیلی جالبه، بعد از مفهوم خدا دومی مفهوم مشترک در بین ادیان منجیه. و نکته عجیب‌تر این که در مفهوم منجی اشتراکات بیشتره تا مفهوم خدا هست. یعنی خدایی که فلان دین نسبت به همان دین معرفی میکنه تفاوتهاش بیشتر از منجیست که معرفی میکنه. بس اندیشه منجی حتی شما در ادیان زمینی هم نمیبینید. بودایی ها معاد رو قبول ندارن، خدا رو قبول دارن، منجی هم قبول دارن. خیلی جالبه. یا شما امروز اگر تورات رو بگردید دیگه آیه از معاد پیدا نمیکنید. پنج کتاب اول عهد قدیم تورات بهش میگن. در این پنج اسفار پنجگانه تورات دیگه اثری از معاد نمیبینید، اما ماشیت بن دیوید و وعده ها و مجدگانی هایی که داده شده برای ظهور اینها اشاره شده بهش. متاسفانه نگاه ما به بحث منجی نگاه سمبولیکه، یعنی این که بیشتر مثلا حالا میگیم آقا یک منجی هم هست، یک جلسه یک برنامه به صورت تلویزیون مثلا ظهر جمعه نشون بده، بعد مثلا در مسیحیت منجی فلان، بعد یه کشیش مسیحی بیاد بیاد صحبت بکنه، بعد آخرش هم تو مثلا هیچ بشی بگی چی به چی بود آقا چی شد من نفهمیدم اینا، بعدش هم بری فکرت، بعد دوباره خاموش با جمعه دیگه با دوباره پیچ تلویزیون روشن بکنی که اگه تلویزیون تو روشن هم میذاشتی هیچ خبری نبود. اون به خاطر اینکه این دریافت نشده و جا نیفتاده، بس جدا جا نیفتاده. و دین بی محتوایی دارم، خیلی ها سر داره ته نداره، دین بی محتوایی دارم خیلی ها. بزرگترین نبردی که ابلیس علیه بشریت آغاز کرد نبرد بر سر منجی، این هم نوشته، یعنی بیش از آن که به من و تو بیندیشه و حتی به پیامبرانی که گذرانده است نبرد و اوج درگیری ها بگه، شما بخواید نمودار این نبرد رو برای جبهه شیطان بکشید، زمانی که پیامبران الهی اومدن اوج این نبرد ها بوده و پوزه اینا به خاک مالیده شده، شیاطین رو عرضی کنن توی همچین شرایطی شما میبینید باز دوباره ابلیس برگردونده یه جاهایی دوباره نمودار خودش رو به تعدیل رسونده، اما دیدلاین این لاین این نمودار ظهوره، یعنی روزی که خیر برای همیشه در مقابل شر پیروز خواهد شد و این جبهه خیر در مقابل جبهه شر که بحث میشه در تمام ادیان و فرق شما میبینید، تقریبا میتونیم بگیم موضوع مشترک بعد از بحث خداست واقعا بلا شک. و بیشترین توان ابلیس صرف تحریف و انحراف این شده. ماجرای خلقت انسان به سان یک جاده یا اتوبانی بود که شروعش همه عهد کردیم که بیایم تو این جاده، همه عهد کردیم، اما شرط این بود که همه به خط پایان برسیم. حالا یه عده زودتر میرسن، عیبی نداره، و سابقون از سابقون توی مسابقه سبقت میگیرن، زودتر میرسن، اما یه عده هم نمیرسن، یه عده دیر میرسن، یه عده اصلا بندگون خود من دارم بیشتر به حال اینا میسوزه، اصلا به اسم مقصد رفتن توی جاده خاکی دیگه. چرا؟ چون ابلیس با تابلوهای دروغین خوب این راه ها رو منحرف کرد. من اواخر صحبت هم اصلا میخوام امروز مستند براتون یک جریان مثلا انحرافی مهدویت رو نشون بدم، فیلماش آماده است، و تا جایی که بتونه رو این بحث دست میگذاره. ما خدمت یکی از بزرگان رسیده بودیم، گفتیم تو حوزه مهدویت داریم کار میکنیم و فلان، یه حرف جالبی زده شد، گفتش که اگه ابلیس واسه کارهای دیگه نوچه میفرسته، واسه بحث کار کردن برای امام زمان شخصا زود پیدا کنه، چون در ادبیات دینی اسلامی میدونید دیگه ابلیس تا روز قیامت زنده نیست، چون خودش از خدا خواست الهی همون یومعصوم زنده باشه، اما خدا گفت الهی همون وقت معلوم، تا یه وقت معلوم به فرصت میدم. این معنیش اینه که قبل از قیامت ابلیس رو همین زمین، چون قبل از قیامت برو زمینی، در همین زمین پایانی خواهد داشت. این صریح قرآنه، نص صریح قرآن، یه شیعه سنی نداره که، و تفاصیلی هم که وجود داره، حالا مثلا سوره اول اسرافیل سوره دوم رو فایده ای نداره اصلا برای ابلیس، مشخص که خدای تا روز قیامت باشه یه لایمه یوب اسون، وقتی همه بلند میشن که ایرانی ها بودن رست تا خیز ها؟ تا اون روز به عرب ها میگن قیامت، از همون قامه به بلند شدن میدن، تا اون روز فرصت خواست خودش کن نمیدن. ولی ازا وقتی شما میگه اللهم معجل ولی کنفرند، یعنی خدای ابلیس رو بکش، و هر بار که این لفظ گفته میشه شما داری به ابلیس فحش میدی و میایسته در مقابله. من بسیاری از افراد رو دیدم که تو حوزه مهدویت حضور پیدا کردم، حالا آفتهای مهدویت تصمیم گرفتم یه سخنرانی دیگه بکنم، چون احساس کردم خیلی دیگه دارن جاده خاکی میذارن واقعا. خیلی ها ادعا میکنم که میخوایم بیم واسه خدا کار بکنیم و فلان چیز، اسم امام زمان وسط میارن پنچر میکنم، میزنن جاده خاکی، میزنن تو چنم تیرو پر هم دیگه، این به اون فوش میده، یکی به یکی میپیچه، اصلا مهاجره اصلا به هم میریزه. بیشترین مدعی رو شما برید نگاه بکنید، مدعی محرمیت یه سر انشالله خدا نصبتون کنه ابین آن رو بودی که من رفتم اونوانه سخنران رفتم اونوانه پزش بیده اینجا. خب بعد برید اونجا ببینید که اصلا یه بندی دارن، بند خدا پیغمبر رو دعا کردن. بیشتری مدعی مهدویت. من با بعضی از اینو صحبت کردم، من به شخصه حداقل من با 3 نفر 4 نفر که ادعای مهدویت شخص خودش داشته و حضوری صحبت کردم، و نه اینکه دستگیر باشه، طرف آزادم. یکیشون که اصلا دفتر رو متشکر کنم، منم نشستم، جوانی بود، گفت من احساس میکنم مهدی موعود منم. من ازشون اجازه گرفتم، بودم اجازه میدید این بحثی که ما با هم دیگه داریم ضبط بشه، چون اجازه گفت منطقی من اثبات کنم من مهدی نیستم. بعد من اثبات کردم بهشون، یعنی مناظره یک ساعت و نیمه طول کشید با آیات رو. اول پرسیدم چیا رو قبول داری؟ با قرآن رو قبول دارم، فلان رو قبول دارم، که من بدونم از چی باید استفاده کنم دیگه توی مناظره. چیزی که قبول دارم میگم، مثلا کتاب فلان، میگم کتاب فلان رو قبول دارم. اثبات کردم ایشون نیست، بعدش هم ایشون بلند شد رفت. بلند شد رفت حرمانم به ام اس ام اس میده، مثلا میرم چند وقت پیش اسرسده بود حرم زهر آقا علی ابن مسرزا دعاگوی شما، نایب وزیر شما هست، ما بودیم التماس دو. و خیلیشون توهم میزنن وهمه، و تو این وهم این شیاطین لیوهون الی اولیاءه. حالا دعواهاتون رو بکنید، ایشالا 100 سال بعد روانشناسی میفهمید نداره چیه که تو این حوزه وهم اینقدر ابلیس حضور داره. مثلا جایی که عقل بیاد وهم میره، مثلا جایی که عقل هست خدا هست. وقتی عقل رو میذاری کنار، جولونگاه ابلیس و شیطان. یه سری چیزا میگیرن ها، طرف بدون مطالعه بعدا یه حرفایی میزنه. یکی اومده بود ادعا میکرد، بعد گفتم که این حرفایی که شما میزنید قبلا آقای کارلوس کاستاندا گفته، چه جدیدی نیست. گفتم یارو کی هست؟ گفتم شما حرفای شما همون که کتابشو خوندید. گفت به خدا قسم من نشیده مثلا. من یه کتاب تو کتابخونم یه طبقه دارم کتب زاله، کتاب در و داغم اینا همونجا ردیف برداشته شد. من اونجا یه کتاب برداشتم بهشون دادم، اون کتاب کارلوس کاستاندا دوست داشت بهش دادم و خون. بعد از چند وقت من تماس گرفتم، مردی که چی حرفه منو میزنه؟ گفتم بابا این چندین سال قبل تو من به خود این حرفا زدم، من تو اصلا هر دفعتون یکی بوده، هم سر کلاس یکی نشستم. این مفهوم باید براتون جا بیفته. و اصلا اینو به شما بگم، متاسفانه مهدویت خیلی انتزاعیه، یعنی خیلی شکلیه. چجوری بگم؟ مثلا در قشنگی انگار، واقعا این نیست. اصل جریان و اون اتفاقی که باید بیفته همین ظهوره. و آیا قرآن داره بعضی میگه آقا امام زمان تو قرآن بهم نشون میده چشو کوله تو بابا ببین براش اینجا نمیخواد ببینه کو کجاست قرآن چشو تو بابا ببین 150 تا آیش من دیدم، حداقل 150 داره. خیلی سریعه، خیلی واضحه. این همه آیه تو تورات، این همه تو انجیل، این همه وعده، این همه روایت، این همه حدیث، اصلا اثبات امام زمان به عنوان منجی که 12 امامه از نسل پیامبر. جلسه بذارید در کتب برادران اهل سنت، من بیام با کتب صحیح برادران اهل سنت همجا اثبات کنم. به این تأکید کردم و گفتم چی؟ 12 امام از فرزندان پیامبر که اون 12 قبلی هم امام بودن، از نسل پیامبر، از اولاد حضرت زهرا امیرالمومنین، نامش مهدی، اسم پدرش حسن، اسم پدرش علی، همینجوری محمد علی، همینجوری بگی برو تا بالا تا به علی ابن ابی طالب برسید. من اثبات کاری ندارم، اثبات وجود نام مبارک آقا زمان در انجیل جلسه بذارید میام گذاشتیم. اصلا نام پیامبر بود، نام که نه، اصلا وجود پیامبر در عهده این بود که من یه اشاراتی به مهدویت کردم، حالا اصلا میشه ویژه گذاشت و بیشتر پردام باشه. خیلی واضحه برای کسی که بخواد ببینه، حالا یکی نمیخواد ببینه و یه بحث دیگه است، مخلص نام هست. اما جوان روز منطق میخوام. این که با حرفای بی خود و سبتن یقاس هم نمازن آقا امام زمان هستی تو هم بپذیر کنم بگه یا فعلا امام زمان بپذیریم چون اگه وقت واقعی باشه ما نپذیرفته باشیم ما ضرر میکنیم. نه اینجوری نه، ردی نه، حلی به امام زمان برسیم. با برمان خود که نه با امام زمان برسیم همیشه رسید باید دنبالش گشت. تقریبا میتونم اینطور بگم مگه میشه کسی قرآن رو قبول داشته باشه امام زمان قبول نشه باشه؟ کسی که امام زمان قبول نداره قرآن رو قبول نداره. این قدر من واضحه. اینا بهتون بگم ما آدم سخت باوری ام به این سادگی ها قبول نمی کنم و خدا رو گواه میگیرم به این روز به این کتاب مقدس که اگر من در مسیر پژوهش ها میرسیدم به چیز دیگری جز شیعه اسماء اشعری میرفتم. داشت شده دادم مادرم گفته بودم هم شما شیعه اسماء اشعری هیچ ضمانتی وجود نداره برای حق باشید. رفتم همه رو گشتم بگذاریم. الان هم میگم تو همین دفتر فکستنی در داغون ما حالا بعضشون حضوری هم آمدن حالا بعضشون نه حضوری نبوده تلفنی یا مکاتبه ای دارم. حالا با این دیشبیه که چی شد چیه شد 222 نفر تا همه شیعه شد از فرقه های مختلف از ادیان مختلف از کافر شما بگیر تا مذاهب اسلامی. خب با این که میپذیره خب باید استدلال ببینه. من همون استدلالایی که خودم آورد تو خط به همونو میگم بعضا تو سخنرانی اشاراتی میکنم. دوباره گفتم در مورد مهدویه صحبت کن با محوریت سبک زندگی. من خیلی فکر کردم مثلا سبک زندگی مهدوی رو بگم بعد این به این رسیدم دیگه سبک زندگی مهدوی تو سبک زندگی مهدوی رو بشه. بعد گفتم حالا ما میریم شروعش میکنیم این بحث رو تا چه خواهد شد. ببینید عزیزان فرقه ها و نهله های خبیثی که روزگاری در لجنه ها و لجه ها مخفیانه افکار ضد الهی خودشون رو گسترش میدادن از 1990 به بعد از 2000 علت خصوص به بعد تصمیم گرفتن دیگه علنی کنن. اسرار مگوی لجه ها قرار شد رو دایره تنبک دوخته بشه بزنن و همه بفهمن. چرا؟ چون جامعه آمادگیشو پیدا کرد. یک روزگاری اگر شما میومدی مثلا میگفتی فلان حرفو تو اروپا تیکه پارت میکردن مردم اروپا مجبور بودن اینو کجا بگن؟ تو لوژه ها مخفیانه بگن، تو جوامع مخفی مخفیانه بگن. اما یه روزی دیگه به این تصمیم رسیدن که نه، جامعه آمادگی شنیدن حرفامو داره. جامعه چی شد آمادگی پیدا کرد؟ 200 سال 250 سال وقت گذشت. یعنی حد اقل شما از 1717 به بعد حساب کنید جامعه آماده شد. جامعه چی شد؟ خیلی تو دنیا گناهکار شدن، گناه زیاد شد، ظلم زیاد شد، جور زیاد شد، بی‌حیایی زیاد شد، بی‌ادبی زیاد شد، قبح گناهان شکست. شما همین فیلم های مثلا قدیم اروپا رو نشون میده، آمریکا رو نشون میده، مال 100 سال پیششون رو نشون میده. شما پوشش این خانم ها رو ببینید. تو کسی به خوابش باشم نمیدید که توی یه فیلمی در ملل عام یه نفر اینقدر بی‌حیا بشه که بده فیلم پورنو بده. و این لوژه ها این قبه ها رو شکستن. کار همین بود. کار همین جوامع ناطقه. جاهایی که در اندرونی میشستن تصمیم میگرفتن که چطور میشه موتور این سیستم دینی رو آورد. مسیحیتی که یک روز ازدواج کردن رو مشکل دار میدونست میگم اصل بر اینه که در این دین ازدواج نکنی. و اروپای مسیحی تبدیل شد به زناکارترین خشکی روی زمین و امریکای دیندارتر از اروپا شهر تأسیس کرد به اسم سین سیتی، شهر گناه. گناه میخوایی بکنی تو این شهر بیا لاس وگاس. این شهر شهر گناه. چی در بشریت بود؟ یه سری چیزا عوض شد دیگه. خودی بیه وقتی معاد وجود نداره بیه گناه نکنی با اون شهر رسونده با اون طرف. نظام ارزش‌های دینی متفاوتی رو بگم، دو تا نکته رو تمام کنم بس. نظام ارزش‌های دینی متفاوت، سبک زندگی، نظام ارزش‌های دینی تو می‌ریزه به هم. یعنی همون میگم اینا به خدا حرفایی بود که توی لوژه‌ها گفته نمی‌شد، می‌ترسیدن به خودشون می‌گفتن. بعد تازه میزان درصد رازداری به اندازه رتبه بالا اومدن طرف تغییر می‌کرد. کسی که رتبه 1 بود یه مطلبی بهش می‌گفتن، اون که رتبه 17 بود خیلی سیکرت‌تر باش صحبت می‌کردن، یعنی ویژه‌تر و اسرار ویژه‌ای بهش می‌گفتن. این چیزی نمی‌گفتن. هر چی میمد بالاتر ویژه‌تر، کار به جایی می‌رسید توهین به خدا، توهین به کتاب‌های دینی تو رده‌های بالا صورت می‌گیره. هم جرأت نشه پایین بیاد این کارو بکنه. آقا نگاه به دنیا چیه؟ نگاه به پول چیه؟ چیزی بتونه قشنگ بشه. من حالا دو دقیقه هم که شما دیدید من نمی‌دونم خبر نداشتم بشه. احساس کنم در مورد این ربا و مال حرام و بحث ما میتونه یه نفر آخرش خرج جالب زده بود، اون زمان تو همین بازار راه رفته فلانی که دیدتش نقل کرده گفت تو همین بازار حدیثشو داری مثلا اون صدا رفتن تو همون فرشه که شما قدم میذارید تو همون بازاره که میدید مثلا شاید تنه به تنه اون زمان خورده باشه تو همین بازارهای شما میچرخه. و یه چیز عجیبی رو من دیدم بین تشرف یافتگان به خدمت حضرت صاحب الزمان، یه چیزی بین همشون مشترکه، نون حلال. نون حلال عجیب بین همشون مشترکه، یعنی احتیاط عجیب غریب و سنگین تو حوزه پول مردم. آخه الان شما می‌بینید که نگاه ارزش‌های دینی تو با قبل چجوریه؟ بابا اینجا خدا محوره، تو صدقه میدی، یه پولی رو چیکار می‌کنی؟ می‌ریزی به قول دیگه دور، دیگه دیگه می‌ریزی دور. زکات میدی، انفاق می‌کنی، احسان می‌کنی، طرف جایزه نده می‌ری کمکش می‌کنی، یه مراسم می‌خواد برگزار بشه پول ندارن به کمک مالی می‌کنی. اینو بذار کنار اون نگاه سود محور و اصالت طمع که آقا تو می‌تونی پول به دست بیاری. همه چی تو همین دنیاست. هفتاد احساس رو میخوام اون کنه اشغال رو تو کن بابا. ول کن این حرف رو. ول کن خدا پیغمبر. دنیا رو بچسب. بعد اینجا علی بن ابی طالب به تو میگه حب دنیا رأس کل خطیئه. دوست داشتن دنیا رأس یعنی ابتدا سر تمام خطاها دوست داشتن این دنیاست. شیعه به شما نمیگه تشیع و اسلام به شما نمیگه ماشین خوب نداشته باشه. اصلا اشتباه نکنید. برو بهترین ماشین رو بخر. بهترین خونه رو داشته باش. بهترین غذاها رو بخور. اما اینا نگیرت. وقتی ماشین 500 میلیون خریدی، یه بچه اومدی خطی انداخت روش تو جگر خط بنداخته. مال دنیاست به درد. این از رفیقای ما رانیش خوبه. الان تو دادش میگیم صحبت هم ایشون بود. بعد ایشون با پژو که رانندگی میکنه که وا مصیبت ها، یعنی اصلا فاجعه ایه. خب خیلی بد رانندگی میکنه. یعنی مسلط رانندگی میکنه اما دیگه تمام فاتح تمام قوانین رو مقال همه رو بخونه. یه بار ایشون یه ماشینی حالا از یکی دوستانش بود گرفته بود دنباله و ماشین گرومه مدی حالا چی بود و چقدر بود خیلی ماشین دنباله بالایی این همون جوری که رانندگی میکرد با اون پژوه با اینا همون جوری انگار هم آخه بعضی دیگه ماشین گرون میخره که اصلا انگار و همه را میده تا دیروز ارها همه رد شده ها همه نمال این جیانه الان به ماله به ما بزبر ترمز معدب میشه و ملت هم میفهمن دیگه رو بچه سوسولر نبود ماشین فلان سوار بریم یه حالی بهش بدیم با پیراد میره سمت یه رو بردار قرمز میشه. خب این تو رو گرفتتت بیدین چی؟ من نمیگم حساب مالتون امام میگم تبدیل معیشت باید داشته باشه درسته اما نمیر اگه یه موقعی مثلا یه چیزی شد این حب دنیاست. اگه بود انگار نکن، نبود انگار نکن. کی گفته نبرم بسایل خوب استفاده کنیم؟ اما خب این زمان که نجف بود زنگ زدم مثلا ماشینی بگیرم برای جایی میخواست بره میگفتن اما میگفتش بگید بهترین ماشینش رو بفرستن. اما ماشین که میخواد تو راه خراب بشه و وقتمون رو بگیره و به فلان برنامه نرسی میخوام چیکار؟ ماشینی بشینی که دیزل کمر بگیری و نمیخوام چیکار؟ ماشین خوب بگیری. این اون دیزل اسمم اسمم بعضی فکر میکنه با دیگه نگاه های صوفی گرایانه بدون که از بر بیام بیفتن به خدای نیستش با اسلام میگه خیر الامور اوسطا نه از این بر پشت اون بیفت نه از اون در بیم وسط پشت در امن امنی اینه وقت اشتباه نکنه. اما دنیا نباید بگیرده توی نگاه قرق اصلا دنیا اصل دنیا محور اصلا خدای وجود نداره که تو اقتصاد قرق مثلا میاد یه پولی هم بگه گناه دارن این هم بذارم در ده صد در ماه در پر صدقه اینا جون که تا جایی که بتونه مالیاتو میپیچونه، تا جایی که بتونه هوا رو آلوده میکنه، دور میزنه که به درگ محیط زیستی آقا فلان جمع کنی هم فرم پوزشو میدن و عداشو در میارن. خب مثلا چه امریکا 10 میلیون دلار برای فلج اطفال و مالاریا نمیدن به کدوم بدبخت بیچاره سیاه‌پوستای آفریقایی کمک کرد، بعد از اون برپا بود یه سر ماجره که گندم گرون نشه که ارزون نشه که اضافه گندم میرزه تو در قیمتی گندم بالا باشه. اصلا خدای وجود نداره. اصلا خدا وجود نداره، پول میشه همه چی، پول میشه خدا، پول یعنی چی این دنیا. اصلا یه چیز بهت بگم، کسی که با قائل به وجود خدا نیست و اصالتش اصالت طمع و اصالت سوده، اگه دزدی نکنه احمقه. به خدا تا دیگه میخواد تو این دنیا بیشترین لذت و وضعیت بیشتر بود، برای چیم باید بخش کنم ببخشم و قسمت کنم بودی تو احمق اگه میکار بودم بیشتر چی بیشتر چاپیدی بهتر. بیشتر من به راسل گفتم که بهش گفتم بابا با این نظریاتی که شما دارید میدید که سنگ به سنگ بند نمیشه، که همه از همدیگه میدوزن، بابا اگه اخلاق جامعه هست بشه چی میشه؟ گفت من استدلال دارم جواب اینو میدم. گفت بفهم. گفت اینم جواب. ما میگوییم دزدی نکن، چون اگر دزدی کنی دزدی کردن فرهنگ میشه، دزدی کردن فرهنگ بشه از خودت هم دزدی میکنه، پس به این دلیل دزدی نکن. یا به ناموس مردم نگاه نکن، به ناموس نگاه نکنن یواد دستی بدی و همون دستم بیه شعری هم داره من یادم هست داری شعر هم مصر و اولشم کلن یادم بیره این نهای مصر دومه شده رفته یه هر که افتد نظرش در به ناموس کسان هم چیچی بلحوثان. آره میگه اون بلحوثان هم نگاه میکنم به ناموسه، طرف بلند میشه میگه ببین عزیز من ازدواج نکردم، خواهرم ندارم، مادرم هم مرده، من چی اوکی دیگه اوکی نمیدونم بارم بعدش خواهر واقعا همینه. بعد اگر من دور دیوارم 12-13 دیوار بکشم 4 تا پول بدم نگهبان بذارم با تفنگ بایستم اونجا، مطمئنم کسی از من دزدی نمی کنه. حالا دزدی کنم یا نکنم ایرادی نداری دیگه، ایرادی نداری. آقا من امریکام 14-15 هزار تا کلک اتمی دارم، اینقدر کلک اتمی دارم میدم که 10 بار کره زمین نابود کنم، ای دوباره نو بشه دوباره به نابودش کنم. خب هیچ کی جرأت نداره من بجنگه. آیا امریکا جنگ نکن، چون اگر جنگ کنی جنگ باب میشه، با تو هم میجنگن. میگم با من انقدر کلک کردم میدم هیچ کی جرأت نداره من بجنگه. حالا جنگ میکنم یا نه؟ جنگ میکنید بله میتونی با اونم تو جنگ میکنی تو عراقی تو افغانستان، خیالت راحته موشکای ایران اونجا نمیرسه، تو خودت سرباز اومد تو عراق داره، تو عراق داره کشته میشه، تو افغانستان داره کشته میشه، یعنی همین فردا خالی بکنی تموم شد. و میتونم بدوزم برای که میتونم بدوزم اصلا احمقه اگه ندوزی نفت مفتو بریم خشکی $100 بخریم میخولی برو سر چا بشی بردو چا نفتو میگم دینا برو بابا گفت این همه نفت با بشکی میفروشم خشکه هاشو چیگاه میکنم. آقا داستان نگاه شما به دنیا همینه. وقتی که جامعه پول شد محور، مگه من احمقم بیام 100 هزار تومن پولم قرض بدم به این نفر؟ وقتی با این 100 هزار تومن 2 ماه دیگه اینقدر ارزش پول اومده پایین تر، پس میام ما با تفاوت چیکار میکنم؟ میگیرم. بابا این نزول باشه، بابا جنگ با خود باشه، جنگ خود کدوم خود کوش؟ یعنی عزیزم چه بسا این طرف میاد میگه خدا هست، خدا وجود دارد، نماز هم میخواند، تسبیح به دست میگیرد، انگشتر عقیق به دست میکند، بر پیشانی رد مهر هم دارد، میلیاردی نزول میدهد و میگیرد. این خدا همون خدای توهمیه که گفتم من زیر سفره تو هم ساختی، تا تو توهم خودت اینا اجازه نمیده. یه کارا میکنن، یه شکلات برمیداره اینو من فروختم به تو 100 میلیارد تومان، تو بدون شکلات 100 میلیارد تومان این برمیدار میشه، باز این شکلات من به تو میدم نمیم چی اینو بگیم اون برمیدار پناه برمیدار. البته من میگم از اول بوم نگفتید این بحث ربا و اینا می سیستم بانک داری اینا این حرفا، ببینید شما نه از دین جلوتر بشه نه عقب‌تر. خب مثلا من خودم دیر کرده قسط بانکو مشکل دار میدونم، دیر کرده قسط بانکو نه سودی که بابت وام دادن به تو میدید. خب این استدلال پشتش وجود داره عزیز دلم. الان یه بانکی به شما 10 میلیون پول داد، خب وام به شما داد، بعد یهو این ماجرای دلار پیش اومد، تو چقدر داری بهش پس میدی؟ حقیقتا چقدر داری بهش؟ 4 میلیون. وقتی ارزش پول شد یک سوم، ما بگیم به جای 10 میلیون 12 میخواست ازت بگیره، تو 4 میلیون داری بهش میدی، تو اونو نمیبینی؟ اینا خب بعضی میگن از این ور پول فقط میبینن، خب یه اشتباهه. اما دیل کردی که بابت اینکه این آدم میخواد امروز شنبه بیاره دو روز آورده، این نزوله. یه سر این جریان وامایی که میدادن برای حج، اون مراجع دفاتر مرجوع بودن بانک داشت وام میداد، گفتن حرام، این نزوله. از دفتر رهبری استفتا کرد، از اخبار گفت این نزوله، داره این کارو میکنه. او چه تو شمشیر واسه با خدا داره میجنگه، این جامعه به اون زمان میرسه. باشه با پی کارت خدا پدر تو بیام کجا؟ مگه میشه با شکم حروم به امام زمان رسید؟ با پول حروم مگه میشه به امام زمان رسید؟ امام حسین روزی که علی اصغر به بالای دست گرفت و زدن دیگه آخر حرفو گفت. ببین بودن اهل کتابی در تاریخ داریم در لشکر یزید گفتن تا قبل علی اصغر ما پیروز بودیم، اما با زدن علی اصغر شکست خوردیم. حسین عجب کاری کرد، آچمزه بود کرد. یعنی شما کسی رو زدید که دیگه هیچ توجیهی تو تاریخ نمیتونید بسازید. همه چیا دیگر قبلی رو میتونست توجیه کنه. آقا پسره مرد با این بزرگی 30 سالش اومده به میدون، خب منو بکش، خب منم میکشمش دیگه. تو کسی رو کشتی که هیچ توجیهی نداری. آقا عبدالله بعد از ماجرای علی اصغر گفت ملعت بتون کن به مال حرام، شما شکماتون هم مال حرام پر شد. ولی میبینم آقای زبیر وقتی مرد بیش از 50 میلیون دینار ارث از خودش گذاشت. از کجا آورد؟ دیگه تو عرب جاهلی بودی، قبلش یه قرون نداشتی. بعدش که تو اسلام همش درگیر جنگ بودی، سیف الاسلام. چی شد؟ بعد از رحلت پیامبر یک سیستم‌های غلطی چیده شد، علاوه خصوص در زمان خلیفه سوم که دیگه اصلا شده عجیب غریبی بودی. آقا تو رو خدا میگه 50 میلیون دینار یعنی چی؟ دینار طلاه، فرقش با درهم تو اینه. یه دینار 4.5 گرمه. هر گرم طلا 130 هزار تومان، چقدر در حساب؟ 50 میلیون زبر 4.5 کن زبر 130 هزار تومان. این ارث گذاشت. در مورد فرد دیگری نقل شده فکر کنم طلقه بود. میگن طلاهاشو به شمش تبدیل کردن، ورقه های طلا با تبر میشکستن بعد از مرگش. خب بعد یه نفری به اسم علی اومده میگه که سلام علیکم و رحمت الله، هر چند بیت المال دزدیدید نوش جونتون تو حالا دزدیدید ها، نه خیر. خب از اینجوری میگم، میگم من اومده الان شدم مسئول دیگه، ببین تا حالا هر چی دزدیدید نوش جونت، از این به بعد دیگه ندزد. حضرت علی گفت ولو کابین زنت کرده باشه پس میگم. طرف دیدید چه که بلا محل میده به ملت، بعد برای اینکه خونشو نگیرن خونش به اسم زنش میکنه. حضرت علی این جلوی اینو گرفت، گفت فکر کردی نمیفهمم، کابین زنت کرد که اسم زنت کرد بشه دست میگم. بعد جلوی همشه آدم باید جنگید یا نه جنگید؟ باید به جنگی، باید دنیا ازت بگیره. جنگیدن جمل 30,000 کشته مسلمان، تو رو خدا بشه کافر نبودن، نماز میخوندن، یک اشهد و اشهدهایی میگفتن. 30,000 نفر جمل، 110,000 نفر صفه، 4,000 نفر نقل شده جنگ نبی. اینا همه مسلمان بودن، همه نماز میخوندن. شمال حروم وقت اومد توی مبنایی که دینی که شما میری احسان میدی، صدقه میدی، میری پول از خودت میذاری. من یه سوالی بارها پرسیدم، دوباره تکرار میکنم، میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم. عزیز من، برادر من، خواهر من، نفاق حروف اصلیش چیه؟ نفاق. انفاق چیه؟ نه ف چی شد؟ نفاق و انفاقی چی شد؟ برای عزیزم اصلا خیلی زیبا تو این ادبیات دینی آمده، کسی که انفاق نمی کنه نفاق داره، منافقه. آیه ولایت امیرالمومنین، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. آیه ولایت علی تو زکات ها، چراش زکات داره؟ تو آیه ولایت زکات اومده. چی رو خواب بفهمم؟ زکات میدونید چی؟ یعنی هم مالده چی بودید؟ همینطور تو خدا خواسته. ای بابا من زحمت کشیدم برای چی بودید؟ میخواه ارزش خودش باشه کار بکنه. نه و بدید داری؟ بعد خدا چی میگه؟ میگه که بدید من چند برابرش میکنم، قرض بدید به من قرض دارید، من زیادش میکنم. درخت رو قبل بهار میزن حرس میکنن، فصلش میزن حرس میکنن، درسته همه شاخه‌ها رو همه رو می‌ریزن، مالشون رو کم می‌کنن، اما تو بهار چه میوه میده؟ بعد از بهار تابستان ها چون هر کم کردنی که معنی این نیستش که از اصل همه چی کم بشه. و مثالی که دین میزنه همین حرس کردن. خب توی این نگاهی که یه نفر خداش، یعنی همین زمین آخرت وجود نداره و تو میتونی پول جمع بکنی و کسی که از پولش میده برای کمک کردن به مردم، اینا سبک زندگیشون یکیه؟ متوجه شد چی شد؟ دنیا، دنیای گناه، نه دنیای جدید، دنیای بعد از سال 2000 من دنیای بازگشت به دین اون دنیای بعد، اون دنیای که گناه زیاد شد، ملعت ظلمت و جورا که از نشانه های ظهوره ملعت ظلمت و جورا رفت دقیقا به سمتی که خدا نباشد. کسی خدا را قبول داره خود امام خدا را قبول داشته باشه، مطلقا قبول نمی دیوان است قبول داشته باشه. بعد شما پول که میگن طرف امکان میخواد چی بده؟ جون بده. بعد بیای با برای بقیه جونم بده، اصلا دیگه توجیه نداره. و حسین جون میده برای بقیه، میگه من جون میدم، خودم که هیچ، زن و بچه‌م هم میدم برای این بقیه آدم شد. ببینید عقلشون بیاد سر جاشون، از تو حماقت بیان بیرون، از تو مرداب جهل بیان بیرون. من خون میدم که بقیه بیان، نه که آقا این لقمه بهشون برسه، این هم اون صاحب فلان خونه بشه، نه، این از تو جهل بیاد من آزم خون بدم. تو آخرین لحظات نماینده ابن زیاد میمد میگفتش که بابا بیعت کن تموم، تو 70 نفر 30,000 نفر میگفت احمق، صحبت من این نیستش که تو فکر میکنی من کشته میشم به کشته میشم، تو میگونی من امید به پیروزی دارم. اینا همه برن من یه نفرم باشم دل 30,000 تا تو باید نیستم. هیهات من نزله، من خون میدم به خاطر اینکه اینا بیدارشن، همین تو همین لشکر باید بیدارشن. من اینو بارها گفتم، هر سال عاشورا اینجوری تعبیر بکنید، اونی که شهید میشه امام زمانه، امام زمان وقت شهید میشه. سال 61 هجری امام زمان وقت کی بود؟ امام حسین. یه بار شهید شد تموم شد. از سالهای بعدش امام سجاد بود، هر سال تو عاشورا شهید شد. به امام زمان 1170 چند بود؟ 4 بود 5 بود چقدر بود؟ همین 1174 سال داره شهید میشه. یعنی چی؟ یعنی هر سال داره، هر سال. ببین عزیز من، ماجرا میرسه به عاشورا، میرسه به عاشورا، میدونی یعنی چی؟ میرسه به عاشورا معنیش اینه که جامعه هنوز آماده نشده است و امام زمان باید شهید بشه. اما میگن ظهور روز جمعه یک تو عاشوراست، تو اون روز عاشورا دیگه اتفاق قرار نیست بیفته. چرا میگن تو عاشوراست؟ اون روز عاشورایی که یه دور بر امام 72 نفر نیستن، میلیون ها نفر وایسادن، اون 30,000 نفر جیگر نمی کنن بیان به جنگن. درستی چی شد؟ چه بس رو می ترسن؟ یا از سر ترس؟ یا از سر چی دیگه برمیگرن؟ حتی میان این طرف فکر کردید درد عاشورای انگشت بریدن و سرشکستن و چشم و اینجور چیزا بود؟ نه عزیز من، مصیبت بزرگ مصیبت خلیت بشریت بود که چه کرد با منجی خودش. امام محمد باقی به مصادا فرمود، گفت پسرم هر کدام از ما میتونیم قائم موعود و مد نظر باشیم، هر کدام مردم بیان سراغ ما میتونیم تشکیل بدیم، اما من به شما میگم اینا نمیتونن این کار بکنن، یا نمیتونن، این جنبشو ندارن. این بدبخت بیچاره، بذارم برات بگم، اون 30,000 نفر رو ابن زیاد میدونی با چه وعده‌ای بعدشون کشونده بود اون جنگ؟ بگم خندت میگیره. اون 30,000 نفر رو بعضیاشون رو به وعده توبره جوی اسبشون و قضای اسب تو میدم برو با حسین بجن. خدایا گر رو گر تو اون نهر فرات اینا قصد شهادت میکردن. به اون عمر سر گفت بابا برای چی داری این کار میکنی؟ گندم های ری. چهار تا مزرعه گندم ها برای حکومت ری. حکومت چی؟ این تو خریت نیست؟ خون باید داده بشه تا عده از جهر بیان بیان. یه جاهایی به خدا قسم، یه جاهایی گوش کنید، یه جاهایی باید خون بدید تا اثبات کنی بر حقی. تا خون نداری میگه این جون دوسته، این حسین میخواست خودش خلیف بشه دیگه، این ها این نمیدونستی خواست خودش خلیف دیگه نمیدون با خلیفه این میخوام چیکار وقتی همه بچه ها ما همه در داغون شدن تیکه پاره کردن؟ چی برای کی میخوام؟ خودم تنها مونم. بازم قبول نشد که تیکه بشم این حیوان به نظر برم. باید یه جایی خود من شهید آبینی شنیدم که نقل کرد گفت آبینی قبل از شهادتش میگفت تو این مملکت رو به مطلق هم میداخت راست هم میگفت گفت تو این مملکت تو خون ندی تو خون ریخته نشه حرفات گوش نمی کنه و آبینی قبل از شهادتش هیچ که نمیشه بخواد مستندهایی با صدای آبینی ساخته میشد چون صدای آبینی روش بود ممنوع مستند به خدا قسم همین شهید آبینی شهید آبینی شهید آبینی که میکنیم قبل از شهادتش مستندهایی که با صدایشون بود پخش نمیشد تلویزیون یه برنامه ممنوع بود همین شهید آبینی روی مجله عکس یه جوان بوسنیایی رو زد با موهای بلند که روی پیشونی سربند الله اکبر زده بودن وزارت ارشاد وقت توقیف کرد مجله رو آبینی باید خون میداد تا بگی بابا من این حرفا با خونم اثبات میکنم دیگه از این تیکه تیکه شدم دیدی واسه خودم نمیخواستم دیدی دوباره تو خون دستم نبودم دیدی دوباره این نبودم که بچه‌مو ببرم تو فلان دانشگاه ثبت کنم خدا فلان دکترای مزخرف در داغونو بگیرم و نمیدونم فلان این بحثا بگی خرم افتاده دارم دکترا همینجوری میگن دکتراشون همشون رو هواست به یکی از همین آقایان دکترا اس ام اس فینگلیش دادم نمیتونه بخونه انگلیسی نه با فینگلیش فارسی انگلیسی نمیتونه بخونه نه کجا دکترا گرفته تاجیکستان دو دکتر رو گرفته ما توی نمی کنیم به همه دانشگاه تاجیکستان و این دوستان رو کنم اما هم میدونم اونجا چه خبر همین الان یکی رو میگه آقا وزارت علوم گفتش که ما ورودی های قبل از 2008 و بعد از 2008 و مدرکشون از تاجیکستان بیاریم قبول بگید نمی کنیم چون اونجا پول میدید مدرک رو میدید خب الان میرم تاجیکستان الان سال چند 2000 رو سیزده این باری کرده الان میری ورودی تو میزنه 2008 یعنی بندگون خدا گفت استاد یک کنی دکتر آقا هست اینجا قردش یه موره پاسپورت یه موره تاجیکستان بخوره تمام بقیهش مومن گفتم برو مرده شورت خودت و دکترات و همه این برای اون برای تو من بردم چیکار؟ شما دقت کن عزیز من وقتی چیا میشه معیار سبک زندگی به هم میریزه وقتی دنیا شد معیار اینا شد اسم شما انسانیت توی رفتار و منش ندیدی تو لفظ آقای دکتر استاد آقای مهندس آج آقا آبن فلا اینا چیدی اما خیلی چیزا به هم میریزه آدمیت اینا نیست به بلا اینا نیست به خدا اینا نیست علی ابن ابی طالب که حقش رو خوردن تو خیابون راه میرفت بعد از شهادت حضرت زهرا سلام شد جواب میدادن یعنی نه که سلام بکنن بهش میگفت سلام خوشم میاد چرا خوب دادن گفت چه جواب اما دیگه نمیده حقم خورده اینا گفتن عامل احترام گذاشتن به تو زهرا بود که داماد پیغمبر بودی از طریق او که آن هم کات شد از شد رسن دیدی من دنیا گرفته شد دنیا همین چه همینه اگه تونستی بگی نه گفت من حرفا به این معنی بود که آقای برین اونم کیسه گونی تنت کنی به خدا نه عرض بنده رو این بود که برو به دست بیا زندگی مرفه داشته باشه اصلا وظیفه هر مردیست که برای خانواده زندگی مرفه به وجود بیاره زن و بچه ها تو رفاه باشن اما نگیرده اون زن و بچه هم حتی نگیرده تو نگاه اسلامی همه چی امانته تو مالک هیچی نیستی مالک یوم الدین اون روز مالکیت ها که شکسته میشه مالکیت ها که شکسته میشه میفهمی هیچی نداری بگم چجوری میفهمی خدا میگه چرا این گناه کردی برای چی با این پا رفتی فلان جلسه و فلان من رفتم بعد این پا زبون در میری این بابا خفه خون بگی لام هستم اینجا چی داده دال شما با چی میگی اینا تو که پای منی بگی تو خفه شو چی گفتم مال تو توهم زدی بگری مال تو ما خیلی اخلاقی داریم دیگه مثلا خودکار رو به ما یه بار قرض بده مثلا دو ماهی دست من باشه و صاحبش به خودکارم بده سخته انسان کلا وهم مالکیت داره فکر کنه مال خودشه یه چیزی باور کن چه قرض بدید زیاد قرض بدید دفعه بعد مثلا فرض کنید همسایه دارید دوست نداره چیزی بخره همش به قرض میگیره دفعه بعد میاد مثلا یه ببخشید میشه ببخشید حالا بزنید نیست و فلانی رفته سر کار اونم نیومده تا پیاز میخواستم مثلا پیاز ارزشی هم نداره یه اجاس و مددار، اول همسایه بعد خونه ها، یا اول خونه بعدش همسایه، خلاصه یعنی مهمه. حالا فرستش چی؟ دو تا پیاز میده و آه ببخشید دو تا سیب زمینی و اینا فلانا، تا اینجوری میری دفعه بعد میگه تو خجالت سلام تپ تپ دفعه پنجم ببین پسرت بده زنگ میزنه دو تا سیب زمینی میده خونه ما. حالا این مدل اصلا عوض میشه دفعه بعد اصلا میری اصلا بگی نداریم قطع میکنه راحت چون نداری فلان شده چه حسابی تو نداری توهم مالکیت داری اون دایه برای فکر میکنه ما آدم ها با هر چیز زیاد بشیم فکر کنم مال خودم با این بدن بیشتر از همه بودیم با این بدن با این جسم بیشتر از همه بودیم مال خودم بودیم در برشه چاقو برشده سیخ میکنه بدنش نقاشی میکشه نمیدونم چی خود چرا زمزم چرا این بدن رو داره خراب میکنی ما بعد اینجوری بگیم بشتی بگیم مال خودم غلط کردیم مال خودم همه چی امانته زن امانته بچه امانته پول امانته زندگی هزار زندگی دار و نداره امانته تو تصوری بیش نیستی تو تصوری بیش نیستی من مجبورم یه مثال بزنم بر دو سه نفر مثال زدم اما میخوام جای اولی بار علنی میخوام مثال خیلی قشنگی دل بدی بگیری یعنی بسیاری از شبهات ذهنی حل شده با هم یه مثال ساده هر دفعه از شما یه درخواستی هم یک گل روز رو تصور کن تو سن تصور کن چقدر میکشی؟ خیلی چند بهش گفتیم شو شد باش شد دو با کدوم ما در اولیه ساختیش؟ در اولیه گفتم اومد دیگه در اولیه والا نه نه گچی نه سیمانی نه هیچی نه ساقی نه برده بوی کلا آفرین شد چجوری ساختیش؟ چجوری که دوست داشتی؟ ها؟ خیلی وقتا از خیلی اتفاقات برای من شما قبول داره یعنی به محضه که مثلا میشنمیم اصلا واقعا اینطور میتونه بشه شدنیه واقعیه تو بزنامه حوادث داری میخونی تو حوادثش میگه اتفاق آقا هم یه دختری که پدر خود را کشت بعد به خودت فکر میکنی چون توی خانواده داری دیگه و خود میگه میشه آخه یه دختر چطور دلش اومده من که دوست دارم فدای پدرم شم و چطور تونسته این مریض میشه فکر این که مثلا تصادفی خدا نکره بکنه به همه میزو تونسته چطور تونسته این کارو بکنه داستان اینجاست که آرام آرام قبه ها شکست وقتی که اول پدر شنش اومد پایین بعد پدر جا انداختن که بسم کچیک صداش کن بعد مثلا به داشتش بیاد فلان یه باباش هم میبه همانی آنی رو هر میگردن بابا این کجا اون کجا خیلی با هم فرق دارن بعد آروم آروم شیش مومد و دیگه اون پدر بستش و دست های تو کار عمدن و آمدانه جریان رو به پیش بردن برای پاشیدن اینها همین سه چهار شب پیش بودی که از بزرگوارانی که از مسیحیت به تشیع گرایده بود دفتر ما تشریف داشتن اومده بودن ایشون مدرک تحصیلیشو فقط 12 نفر دنیا دارن آدم نخبه خب به معنی واقعی کلمه ایشون میره مهندسی پزشکی میخونه مدرکشو که میگیره بعد میگه بذار ببینم پزشکی چیه که من خوب مهندسی بکنم وسایل مورد نیاز بعد یه پزشکی هم میشه اصلا اون مدرکی که داره مهندسی حالا من منظورم مدرکشو بگم پشت تریبون چون برای ایشون بحث امنیتی پیش اومده اسرائیل دنبالشون هم این بحث و بهشون پیشنهاد شد وقتیشون مسلمان میشه بهش میگن بیا برو تو حیفا اینقدر بهت حقوق بدیم کلا میشه میره تو سفارت ایران شیعه میشه و الان تحت تعقیب قانونی در شرکت های بزرگ گول های الکترونیکی دنیا است شما باید میشنیدید تشیع را از زبان این و دلیلی که اومده پیش من چی بود یه سخنرانی از نشه که منش ترجمه کرده بودن اینا میگفت تو اونجا گفتی یک هوشی داره جریانات تو دنیا به سمت شرارت پیش میره من به این رسیدم گفت من به این رسیدم من از بیدینی اومدم از اون طرف بیایی اما آدم با ادبی بود آدم با ادبی اصلا آدم بی ادب به خدا نمیرسه این جدی میگم تو صدی برو تحقیق کن بی ادب باشی خدا بهت نمیده یعنی گیر میندازتت آدم بی ادب به هیچ جا نمیرسه آدم با ادب ایشون میگفت در اون کشوری که من بودم در اروپا، حالا اسپانیا، میگفت من به وضوح میبینم دست ابلیس رو در پس قوانینی که داره تصویب میشه. به این آدم عادی نیست دا، ایشون مخبص، ایشون بحث امنیتیش حل بشه من تصمیم برای اینکه بیام تو دانشگاه بچرخونم رو سخنرانی کنم بشنوه. بعد میگفت میبینم دست ابلیس رو در تصویب قوانینی که چیا رو میزنه، زن و شوهر از هم جدا کن، پدر رو از بچه جدا کن، هر اون جایی که یک عقدی هست، یه عقدی هست، اینو میشکنه و اون لحظه میشه مثل سلول های، مثل مولکول های یک گاز که به هر سمت و سوی میریم، به هر سمت و سوی مایع یا جامده پیوند داره، محکمه، مثل یک مولکول ها و اتم های گاز، اتم های گازی که به هر سمت و هر سوی میرن به این برخورد. اگه نباشه اون جداره محفظه که نگهشون داشته، اصلا پخش میشن، اینقدر از هم فاصله میگیرن، ترکیب میشن با عناصر دیگه. این داستان رو باید فهمید. اون اتفاق امروز افتاده، اسرار مگوی لجها و لجنه ها امروز از تلویزیون ها داره گفته میشه. روزی در این لجها میگفتن که آقا اومانید، خدا محور شناخت ما نیست، انسان محور شناخت ماست، ما مرکز پرگارمونو میذاریم روی انسان، بعد با اون دایره شناخت خدا رو میکشیم، نه خدا. اما جرأت نمیکردن بیان علنی بگن، اما امروز قوانینش تصویب میشه. یک سری قوانین ایشون اصلا گفت به نفع، عذر میخوام از منظر شما بزرگ کنم، لزها و گیها در اسپانیا به تصویب رسیده. میگفت که برای انسان سالم همچه قوانی ما نداریم. خب یک نفر که لزبیانه، همجنس بازه، در اسپانیا خیلی سریعتر کار پیدا میکنه، بخاطر اینکه یک قوانین ویژه‌ای براشون مسبب شده که اینها برن سر کار. یا از هر 400 موردی که زنان رفته بودن از شوهرهاشون شکایت کرده بودن، فقط 13 موردش صحت داشته. چرا؟ چون قانونی به تصویب رسید اگر خانومی شکایت بکنه از همسرش، نیازی به تحقیق نیست، شوهره بچپونه تو زندون، فعلا خونه و ماشین و هرچی از دست خانومه، تا این فعلا مشخص بشه. بعد میگفت شوهره میچپونه تو زندون، معشوقش رو میرخونه. برای چی؟ باید تعهد نمارده بسید، تعهد خیلی وقت شکسته، به توی سریاله ماهوره نمیده چیزی تحت ما تعهد بشه نمارده. به اونی که اینجا شروع کردن، سال اون وقت شروع کردن. ما تازه خدا خوش دوستمون داشته با فاصله مثلا اینجا داره اتفاق. بعضی هم هولند دیگه، این چی هم؟ شیعه فرمی هم، یعنی فرم میخواد پر کنه میزنه شیعه. این آدم نخالص، خدا از سوراخ‌های این قرقل نمیذاره رد شد. خدا عادله، یه نفر تو همین جامعه همینجوری به دنیا بیاد بعد یه خوشخوشکانش باشه؟ نه عزیزم، آیا آیه قرآن، آیا فکر کردید همین که گفتید ایمان آورده ایم تمام شد؟ ما شما رو آزمایش خواهیم کرد، برای هر که بامش بیش برفش بیشتر، ادعای بزرگتر، امتحان بزرگتر، مثلا نردبان این جهان افتادنیست. درسته؟ هر کی بره بالاتر بشینه استخوان استخفر خواهد شکست، هر کسی کوپ لبالاترش هست استخوانش سختر خواهد شکست. و متاسفانه بزرگترین ادعا از ابتدای تاریخ، این جدی میگم بداشه، تا همین الانی که هستیم، بزرگترین ادعا رو شیعیان اثناعشری ساکن در ایران و از 1357 به بعد ادعا کرد. به خدا این اون بدبخت من خدا یهودیه میگفتم اون حکومت موسا تشکیل خب من ازش آزمایش گرفت همه شون هم روپوزی شد، مسیحی ها اینا همه شون، حتی صدر اسلام یکی اوزش برم. من تو سخنه عقیلان اینا باز کردم، نمیخوام دورنا تکرار کنم. عزیز من، اگر میخواهید کسی به آن وعده موعود نرسد، سبک زندگیش رو دارم، مدل زندگیش رو دارم. مدل زندگی شما وابسته به چیه؟ در درجه اول به جهان بینی شما. یه سوال، کسی که خدا رو کلا مفهوم اسم خدا رو قبول داره با کسی که خدا رو قبول نداره مثلا زندگی میکنه؟ زمین ترسم داره. کسی که خدای مسیحیت قبول داره آیا این یک فرد مسلمانی که خدای اسلام قبول داره زندگی میکنه؟ مطمئنم اینطور نیست. با در مسیحیت شریعت برداشته خدا، حالا پولس میگه و حضرت عیسی نگو، حضرت عیسی گفت بعد از من پتروس، با انجیل بخونید، گفت پس از من گوسفندان من را شبانی خواهی کرد. ای پتروس، اسم شمعون بود، لقب پتروس از سمت حضرت پیتر، از سمت حضرت عیسی است. ای سنگ بنای کلیسا، کلیسا یعنی جامعه مسیحی، منش تو سنگ بنا و محور توی رو تو باید جامعه تو بزنه. بعد از من پولس یهودی بود، اسم اصلی شاول بود، اسمش تغییر داد که پول اومد با فاتحه مسیح تو حاضر سرنگ اصلا پولس. خود پولس میگه، خود پولس میگه که اول هیچ کدوم اینو منو قبول نمیشتم. آروم آروم اومد تمام رسولان، یعنی صحابه اصلی پیامبر رو حضرت مسیح رو کنار خودشون، همه کاره 70-80% مسیحیت امروز پولس اون حضرت مسیح نیست. خدای پولسی شریعت رو برداشته، میگه میدونی چی بود؟ شریعت بابت این بود که شما گناه نکنی که به خدا برسید. درسته؟ خدا اومد در قالب عیسی اومد بین شما و شما کشتید خدا رو، خدا رو کشتید، اون فدیه شد و اون قربانی شد. عیسی گفت بعد از من روح القدس میاد، روح القدس بر شما میاد و شما همه تون خدایی میشید. پس دیگه شریعتی که شما رو بخواد به خدا برسونه لازم نیست، فاتحه همه چون خوره. خود شما نگاه شما به خدا توی این دین با نگاه یک مسلمان یکیه؟ نخیر. آیا سبک زندگیتون یکی میشه؟ مطلق امکان نداره. حماقت هم چه حرفی زدن. خدایی که انتقام میگیره در اسلام، خدایی که مکر داره در اسلام، خدایی که جباره در اسلام، خدایی که متکبر در اسلام، البته ارحم الراحمین و فلان، من عمدن صفات جلال خدا رو گفتم. آیا این خدا با خدایی که نه انتقام میگیره نه مکر بلده و این عبارت انجیل تواضع میکنه و در مقابل مؤمنان خار میشود از آسمان به زمین میآید؟ خدایی که خار و ذلیل میشه با یکی خیر. آیا این دو خدا با خدای یهودیان یه چیز؟ والا بلا همشون یه خدا بودن، اما اینا تعابیرشون مختلف بود. یه خدا ساختن و رفتن دور اون خدا. ببینید مردم همیشه دنبال اون چیزی که خودشون میسازن، به خاطر همینم تو اماما دنبال امامه گذشته میگردن. چرا؟ چون ائمه گذشته رو خوب میتونن تفسیر کنن، تفسیر به رأی کنن، اما امام زنده رو باید فرمانپذیری کنن. فلزا دنبال قدیمیان میرن میگردن دنبال گذشته. آقا این خدا اصلا جور عجب خدایی میگه چیه خدایی؟ خدا رو تغییر میدیم، میگه این خدا، اگه میخوای خدا باشی اینه تو اینه خوبه باش ما قبول داریم. اصلا چرا مسیحیت اینقدر سریع تو اروپا رشد پیدا کرد؟ به خاطر اینکه اروپایی گفتن نه شهرمنده، ما خدای یک دو عمرن نپذیریم، ما یه عمر گاو و گوسفند پرستیدیم. انواع اقسام خداها رو داشتن. تو یونان شما 10-12 تا خدا داشتن، 13-12 تا خدا داشتن، خدا 13 اومد دعواشون شد و جنگ خدایان و فلان اینا. هم خدای رعد و برق، خدای زمین، خدای بهار، خدای زمستون، خدای خوشگلی، خدای زشتی، خدا چی یه بیماری هست برای همچنان سر میگه نارسیزم، میگه چما خودشیفته این این یکی از خدایان یونان بود دیگه. نارسیزم اون در برکه بایستار خودش رو دید چقدر خوشگله، عاشق خودش شد، خواست خوش رو بقل کن تا شنا بدن مر. اولا مسیح میخواد بره توی این قاره، چنمنده خدا یک دا اینه تو خدا یک دا. نه. اگه سه تا خدا رو حد دقل بیا دیگه جیش بخوره معامله چشم ها بیا تو پس بکنه. عزیز من این دست ها جهانبینی شما رو داره عوض بکنه. نگاه تو به خدا دارم عوض میکنم. نه آقا چی میگه به خدا، قسم خدا اینجوری نیست، اینا اینا خودشون اینجوری میگن، خدا من مهربونه، خدا همه میبرد میشنم میگه خالت به میگه مامانت میگه تو به بابات میگه اینا اصلا هم ندان از این پیروان همینجا هم ببینید. آقا کی گفت اینا؟ نه بابا مثلا اصلا اون خدایی که بخواد اینجوری عقده ای باشه مثلا میرا حرف خدا اینجوری میو شنیدم دیگه. خب خدایی بخواد عقده ای باشه مثلا آدمو یخه کنه که واسه چی کارو کنه؟ من اصلا خدا نمیخوام درک کنم واسه من چی در خدا کم میشه. تو توهم تو وهم خودش خدا میسازه بعد در مبنای سبک زندگی میشه. این خدا میگه چه شد که دندت هم چنده صبح پاش نماز بخونی؟ کادگار اصلا چی گفتن؟ این بحثتون بخواتون بیاره بیرون آها نماز عشق بکنیم نماز بخونیم و نمیدن فلاهای حاملی به حولی بشنیم آقا جمعش کن عزیز من این داستان ها جمعش کن چه شد خور دندت هم باید بیر نماز بخونیم داستان اینه. آره حالا خیلی تبعیت کردی به یه حال حولی هم بیرسی آره اون هست اون مرحله اولشه یه عزیزم نماز بخونیم یه حاملی به آدم این بعد به همون کمله صحبت باشه نه عزیزم خدا شریعت رو بخشید، شریعت آزاد است، دیگر نمیخواهد نماز بخونی، روزه نمیخواهد بگیری، هفته یک بار کلیسا یه ساعت قرصشو میخور. به خدا همین شد. آقا رسول الله فرمود من آمدم که دین رو آسان کنم. دقت بکنید حضرت موسی اینقدر دیر سخت بود الان یهودی معتبر نماز صبح یهودی یک ساعت رو طول کشه. همین اول یک نفر یهودی یعنی بخواد اجرا کنه دینش رو، حالا یه نفر هست مثلا یه سرلخ داره میچرخه میگه بخش شما دین تو چی؟ من مسلمونم. شما نباید نتیجه بگیری که مسلمونم چون سرلخ دارم. این بابا اینجوری دوست داره اسلام اینجوری تعریف کنه. خب حالا بحثی که وجود داره اینه، چون اگه میبینی حالا مثلا این داره جهود نماز نمیخونه این بحث دیگه است، اما تو دینشون اصلا من حجاب یهودی رو نشون ندادم تو سخنرانیام دیگه. چجوری به تو اصلا حجاب زن مسلمان خیلی آزادتره، یک میلیمتر مربع بدن زن والا یهودی نمید دیده بشه اصلا. چون یک خیمه هایی میرفتن اون تو با اون راه میرفتن، یعنی تو اون بود باش راه میرفتن اون رو بورکا رو شما برید یه سرچ بکنید بورکا با یو اشتباه نکنه نوشته بشه بورکا رو سرچ کنید چی بود. حضرت عیسی آمد گفت شما این همه سخت خدا بهتون بیر خدا اینا چه پدر سوختگی میکنن یه بهشون سخت میگیره. خوب به شما حسن پدر سوختگی میکنن خدا سخت گفتش که این قاتلی بود شنید فیلمش هم ساختم خوب بود حالا خیلی حالا مثلا اشغولانه بود فیلم اما بمیاده بالاخره این تم فیلم های ما هستش دیگه بله ما هم هنرمیشه و بالاخره وقت بزرگواران بزرگ داشته باشن حتما باید آقا یکی زدن کشتم به ناحق در جنگ و دعوا و فلان اینا درگیر حضرت موسی رو بدید یه گاوی بیارید یه گوساله بیارید بکشید من بگم چه یه فدیه بدید از خدا چند سالش میشه شیر بخوره یا علف بخوره گوساله. آقا به جای رسید که تو کل بنی اسرائیل یه گوساله بیشتر باشه که اینا بردن پیش اون یارو اونم گفت بعد توش خوره طلا پیدا مادری این توی پوستش و حجمی طلا رو بعضی گفتن وزنش مادر بعدش طلا به کاری ندارد. این پدرش ندارد. وقتی سخت بگیری جلو خدا، خدا سخت بگیری. خدا به خاطر گناه های زیادی که بنی اسرائیل کرده میشون سخت گرفت. مثلا یه سری حیوانات حلال گوشت رو شما نباید بخورید. حلال گوشت بودن. حضرت عیسی وقتی اومد گفت من یه وعده بهتون بدم. من این بخش ها رو برداشتم. یعنی این حیوانات شما میتونید بخورید. کل خوشحال. همین در همین حضرت عیسی. و پیامبر آمد آزادی خیلی بیشتر داد. از اینکه دلیلی که اینو گور رو گور مسلمان میشدن در صدر اسلام همین خیلی آزادی بیشتره نسبت به مسیحیت. حالا شما میگین آقا مسیحیه اینجوری بابا این مسیحیت این یه چیز دیگه است نمیشه. این یارو خود خودش بس خوش خدای ساخته بدونه. توهم خودش بده بر مبنای سبک زندگیش. مفهوم خدا این عزیز من. بخواد یکی بزنه مفهوم خداش میزنه. خدا گوری مگوری بهت نشون میده که آره هر میبخشه. آقا اون سنگ رو سنگ بنده میشه با این به من ظلم کرد تو که همه رو ببخشی خب چی میشه تو هم ببخش خب ببینم تو ببخش من ببخشم بیا اولی که خونزی میشه یارو من مالشو بگیری ببری درسته کنی از اونی بارو همه میبخش خدا خدا یکی از این جبرگیرها رفتی باقی یه نفر داشت سیب میدوزید میوه میدوزید بعد این بچه رسید بهش گفتش که بوی از که داشت کام کنیم اون باغ ما هر اون پرچین مالی این طرفی دوزده یا لایی شاخه بیرون بود یه چیزی گرفت خیلشون بس گفتش که بوه هم دست نزن این درخت مال خداست این درخت دست خداست این میوه میوه خداست من چیدم در دهان دهان مال خداست را دارم میخورم و ما تسقط من ورقت الله یعلم ما هیچ برگ از درخت نمیفته بی اذن خدا پس به اذن من برگ از درخت نمیفته بی اذن خدا من مدام سیب درخت تو رو خوردم اینا پس به اذن خدا بوده تو بخوای در مقام نمیسی در مقام اذن خدا بیسی میگه نگاش کرد پسش به درخت چوب برداشت چوب مال خدا دست خدا اونم تن خدا اینا الان خدا هم رضایتش تو اینه که من یه حالی به تو بدم آقا میزد اینا اونم عربده میکشید کنم همیشه بلام میکنه ای ایار اختیار از اختیار از اختیار آقا آدم مختاره بلا تو بسته به اینکه خدا چشم باشه یه جور دیگه زندگی میکنی به خدا آیا خدای وهابیه شبیه خدای مثلا باز توی اسلام خودش یاست خدایی که کوسه است مای فرفری داره خدایی که از آسمون میاد روی زمین حاجت رو جمع میکنه بعد با سپیده فجر دوباره میره بالا تو روز خدا رو زمین نیست اگر شما قائل بر این باشید در طول روز خدا بر روی زمینه تکفیرت میکنه کافری پناه بر خدا خدایی که همه جا هست و شما بیرون چی فرض میکنی خدایی که استغفر الله چیزایی داره وهابی اونم شرمش میاد بگه خدا شد بگذاریم یا آقا واقعا به نظر شما کسی که معاد قبول داره و کسی که معاد قبول نداره یه جور زندگی میکنه یه قیامت قبول داره کسی که گمانش بر اینه که ما نژاد خاص در معاد نهایتا این معاد رو بپذیریم در قیامت حتما بخشیدیم چرا؟ چون دردونای خدا هستیم چوزن پیپلی برای چی؟ ما قوم برگزیده ایم تو قوم برگزیده سخنرانی کردم دیگه میگفتن الا ایام معدودا به غیر از ایام معدود ما بکنم که گفتن 6 روز ما همه یهودیمون بهش میریم گفتن نهایتا 6 روز تو جهنمیم و میریم بهش هر گناهی کنی میریم بهش چرا؟ چون خدا عاشقمون و این عشق تا سرحد جنون پناه برد پیش رفته عشق یه سرم هست یعنی خدا ما رو میخواد ما لزوم نه خدا رو به سان مردی که همسرش زنا میکند و همسرش رو طلاق میدهد اما دوری همسرش رو نمیتواند تحمل کند همچون هوشه پیامبر کتاب هوشه آبا خونید از عهدت به بازار میرود همسر خیش را بر روی سکوی میبیند که اونجا بر تارا گذاشتن داره مزایده گذاشتن میگه خودش دو برابر بقیه پول میده زن خودش رو میگه میاره تو خونه میگه من دوری تو نمیتونم تحمل کنم میگه خدا هم نسبت ما اینجوری خب شما توی این توی همچین نگاهی خدا وکیلی خولی گناه نکنی به خدا خولی گناه نکنی وقتی همه چی اوکیه عاشقته خولی گناه نکنی به قالت الیهود یهودی ها میگفتن چی؟ اشتباه کنم ما اما احباء الله ما دیگه رشا شیش های خدای می احباء ما کاری نداریم که ما هم شما مسیحی و مسلمان و بدبخت بود چرا بابا تو به درده جهنم رو خورد میکنن شما آقا بعد این ورش هم شنیدی دیگه توهم می سازه شیعه که جهنم نمیره که چه نره شیعه جهنم نمیره آره شیعه به ما و شیعه به معنی شیعه شیعه یعنی مشایعت کنیم جا پای علی بن ابی طالب بذاره یعنی هر جا علی پاشو گذاشو بذاره هر جا نزاش نذاره برای اون معلوم رو دست رو قرآن بذارم نمیره جمعه نه اما این شیعه عرفی رو میگه میشو چند هم بیم خدا بس چه آفریده بیا پایی دود پدر بیاماد همچین بری جهنم با کلم میفرسته تو جهنم خوشگل میفرسته تو جهنم اونی که هیچی بعد جایی ویژه میفرسته لوج و بالا برای چی برای که به تو اثبات شده اگه بقیه گله گیج بودن زالین بودن گمراه بودن تو مغضوب علیه می چرا؟ چون به تو اثبات شد و ایستادی این توهماته این توهمات به خدا قسم به سبک زندگی من شما می سازه ببین یک بوداییست میگه موادی وجود نداره هندویست میگه موادی وجود نداره ما دوباره در کالبد جدید این دنیا برده و شما یه سریال ماهواری برای این مغضوب ساخته بشه این سریال ساخته میشه که ذهن تو رو بزنه و وقتی ذهن تو رو بزنه تو دیگه اصلا اونجوری زندگی میکنی خودی بیه وقتی معاد وجود نداره بیه گناه نکنی باشه رسونده به اون طرف نظام ارزش تصور بکنیم که او بتونه با هم مخالفت کنه. خیلی سخته، تصورش هم برمیده، هم خدا این کار کرد. خدا فرشته ها رو خلق کرد اونجوری که خودش چی؟ دوست داشت، اونجوری خودش دوست داشت، اما تو رو خلق کرد، گفت شو اونجوری که دوست دارم، بشو اونجوری که میخوام، ما دعوتی میخوام. یه اراده است، از اراده الله شیئا، فقط کافی است خدا چیزی رو بخواهد، میگوید کن و یکون. ای تصور، ای و، تو برای باید جایگاهی دیدی توی هستی، تو زمانی که شبیه اون خواست و محبوب شدی کسی شدی واسه خودت، یعنی کسی نیستی. اینو کجا میفهمی؟ سوار هواپیما میشی، بغل پنجره میشینی، یعنی میگه اونجا به کار فرما بگیر بود تو رو خدا من بندازه، منت هیچی میذارم، من منت میکشم. اصلا باور کنید داستان خدا وکیلی از روی کوها و این کبیرا میره، مخصوصا موقعی که میخواد بشینه اونم تو تهران، یعنی داری برمیگرد تهران، این ماشین ها رو میبینی ریزه میزه هر کدوم واسه خوشون، خونه ها آپارتمان ها، بعد با خود میگه خدا تو هر کدوم اینا یه آدمی، بعد با کلی پدر سوختگی، با کلی داستان، با کلی قصه، من کسی را با اون رو بزنم پولرم و بردارم فلانی چه، بعد چی یه ریزه میگه خدا وجود داره، من باید سمار اپنو میشه به حس بکنی. اصلا درس باور کن خدا شناسیه به خدا، اصلا سوار هواپیما میشم میرم این ور اونور، میگم ای بابا کلاس خودشناسی دیگه اینو برو ببینی، همه چی میتونه کلاس خودشناسی باشه تو، ای توقع ما، ای تصور بیار. حالا اینو فرض بکن که تو انا لله و انا الیه راجعون، اصلا من کسی نبودم، بعد هر بلایی سرت بیاد جز زیبایی نمیبینی، هر بلایی سرت بیاد جز زیبایی نمیبینی. به حضرت زینب گفتن چی دیدی؟ ما رأی تو الله جمیل، ما که جز قشنگی چیزی نیست، لاف نزد خدا شاهد. دلیلم بگم چیه؟ دلیلم اینه که همون شب نماز شب جانش دسته هم جز توان نداشت دیده بایسته، بابات خدای نکرده یه عزیزی دیگه کسو کار در دست بره تا شیش مطلب کفر میفرد، ای خدا نبود دیگه، نبود پیر مرده 90 سالش داره میبره بودا، نبود خدا بلا. دو تا پسر حضرت زینب تو اون میدون از دست بوده، اسمشو نشده، اصلا تمام که افرادی که رفتن به میدان از زینب بدرقه کرد به غیر از پسر خودشون، دو تا پسر خودش بعدا گفت زشت من بدرقه کنم، گفت امام حسین یا اختگین بچه‌هاش دارن بره اینا به میدان، اینا سخته جز زیبایی نداره، لاف نزن، من جز زیبایی چیزی ندارم، همش مولونه خواسته بود. شما این نگاه رو ببینید چقدر زیباست، و اصلا شما میتونی همچین کسی رو تو بنبست بذاری؟ میگه ای نامه میداد که امام حسین جعفر بکش به اون زندان با هارون ملعون، بعد میگه بابا من اینو چجوری بکشم؟ میدونی ما اینجا زن فاحشه رقاصه رو فرستادن کنار امام حسین جعفر به زندان، این چیکار کرد؟ خب آقا چند روز بعد این آدم زد بیرون آجون، خب شما خیلی بیشرفی بابا، این آدم آقا آدمیزاد از اونجا اومد بیرون، شما نگاه کن چه گفت بابا من چطور اینو بکشم؟ این همه ذکرش اینه الحمدلله خدا یه جا دنج برام ردیف کردی، زندان هم گفت که ویژه عبادتتو کنم، که درد سری نباشه، سر و صدایی نباشه، خودم باشی و خودت. امام سجاد سید سجادی بخونه که خدایا ببخشید مجبورم غذا بخورم، که این از جسمه برام هم نیازی به این قضا چی نداره، باید قضا بخورم، میترسم این لحظاتی که دارم قضا بخورم از تو غافل بشم، خدایا ببخش از این که مجبورم با همسرم رابطه جنسی داشته باشم. شما عقلانی برید نگاه بکنید ببینید اصلا داستانی با. نگاه عرفانی هم بخواید این دین بکنید، عارف از محسن بالاتر، عارف از حضرت زینب بالاتر، به خدا قسم میگه بزرگترین این سرفرقه ها رو بیارید یکی بخوام نزدیک میشه زمین و زمان رو پوش میده، 17 نفر از نزدیکترین کسانش تکه تکه شدن، دم در نیومد. بعد تازه میدونید دیگه امام سجاد تو اون جریان باید آروم میبود، نباید زیاد سر صدا میکرد، چون هر لحظه احتمال بود برام بزن. چی امامت میکنه جریان رو پیش میبره؟ امامت قافله رو میگه و نه امامت امامت هست از زینب آب اونجا این کار نکنه، حواسش چی همه حواسش جمعه که این بچه جانمونه اون یکی نمیدن چی نشه فلان. داستانی داره. شما تو این ادبیات میرسید کسی که الگوش حسینه با کسی که به یزید میگه رضی الله عنه، خدا از یزید راضی باد، خدا وکیلی، سبک زندگیشون یکی میشه. بدون دیگه سلفی ها و وهابی ها میگن امیرالمومنین یزید رضی الله عنه، امیرالمومنین یزید که خدا از راضی باد. از شمر بن زلجوشن حدیث نقل میکنه به والله قسم. الان این گردان هایی که تو سوریه دارن می جنگن اسم گردان هایی کتاب و شمر بن زلجوشن، گردان های شمر بن زلجوشن، کتاب و عمر بن سعد. کسی که عشق میکنه با شمر، کسی که احال میکنه با عمر سعد، او مثل تو زندگی میکنه. او اصلا منتظر امام زمان میخواد باشه. اما عمر اومد. داستان مهدویت داستان غیرته. کسی امام زمان میخواد که آدم باشه. کسی امام زمان میاره، گوش کن، کسی امام زمان میاره که با معرفت باشه، با ادب باشه، گوش کن، با معرفت باشه، با ادب باشه، به خدا احترام بگذاره. من مخلص همه شما هستم. چرا؟ چون شما مخلوق همون خدایی که من خلق کرده. من با شما هیچ سنمی ندارم. رابطه مستقیم انسان مؤمن با هیچ کی نداره. رابطه مستقیم از طریق خداست. اصلا ما امام ها رو قبول واسه چی فکر کردیم؟ مگه خدا تاییدشون کرده؟ همه چی رو از نگاه هم میبینه. بعد شما میتونی مثلا بد باشی تو این دین؟ اصلا بد، اصلا نمیتونی بد باشی. چون آدم بدرم مخلوق خدا میبینی و تا آخرین لحظه میخوای هدایتش کنی. آخرین لحظه 12 نفر رو قدم برای بریدن سر امام حسین. امام حسین گفت برید، گفت برو تو نیستی، برو تو نیستی، برو برگرد. با خودش شمر صحبت کرد، گفت برو برگرد، ببین تا الان هرچی کسافت کاری کردی من تضمین میکنم و دنیا ضمانت میکنم، ببخشنت. شمر که فقط امام حسین که نگوش، قبلش کلی تو همون از صبح تا ظهر عاشورا فجایع به بار آورده، گفت هر کاری کردی من تا الان تضمین میکنم، برو. شمر نمیتونه بده. شمر حرم خور شده. شمر اصلا نمیبینه. بعضی از ماها داد و بیداد، آخ خدا میشه امام زمان ببینی؟ دیچاره چش تو چش امام زمان زده بوده شم. فاصله کمتر از نیم متر. باقی امام زمان میگفته برو، برو تو این کار نکن، این کارو به این بدبخ میکنه خودتو، برو. نمیشنه بشه. چرا؟ چون شم اهل دنیا شده، سنگین شده، گرفتتش این گل، این خاک گرفتش. او آدم گل و خاک. تو انسان ملکوتی، تو واسه جای دیگه خلق شدی. این مثل حیوان ها میخواد زندگی کنه. گفت برو، چی میخوام بهت بدم؟ من بهت میدم، برو. نرفت. بدون این دوستان سنگینه، عجیبه، اصلا باورش نمیشه. آها به چه مرحلهی برسی تو؟ تو یه انسان چقدر پست بشی، چقدر ذلیل بشی. آها اینایی که میبینن مثلا با این موشک باشه اینجوری سر ظلم کردناشون، یه موقع از خود دفاع میکنه، یه موقعی چهار میدن باشه جون هرکی گیره اونا داره میزن چون باشه جونشون، یه موقع از بعد برای نت اومده داره میکشه. بعد من با خودم میگم بابا این اون یارو رئیس جمهوره، این تیکه پاره های بچه های زمین رو نمیده، این چی تو تکون نمیخوره، این بابا این اهل دنیا شده، این مال حرام تا خرخره خفش گرده، مال حرام هرچند شکم بیاد بالاتر چشا رو برمیگرده. هیچی نمیدونه این آدم، هیچی. میخوای زبیر باشی باش. زبیر به خدا قسم کم کسی نبود. ده ها بار تو سخنرانی هم گفتم، فقط در همین حد بگم ما زال از زبیر کان رجلا منا اهل بیت. زبیر چیزی نمیده بود از ما اهل بیت بشه. امیرالمومنین ببین از اهل بیت بشه. اهل بیت تو قرآن خدا چی میگه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. من خدا میخوام شما پاک پاک باشید، چنان پاک باشید پاک بودنی، یو تحرکم پاکتون کنم تطهیرا، پاک بودنی، پاک کردنی. این فارسیش میشه مازال از زبیر کن رجولم منا اهل بیت، از سلمانم منا سلمان اومد، سلمان همون خورم چون همون نخورده بود. میدونید دیگه چیز عجیبه دنیا، وقتی ریختن حق علی ابن ابی طالب رو بگیرن به تعداد انگشتای یه دست صحابه تو خونه علی بودن، سلمان، مقداد، ابوذر اینا. خب دقت بکن، زبیر هم اونجا بود، تنها کسی که در دفاع از حضرت زرتشتی کشید بازو بود. اینش تاریخ نفکر شمشیر کشید در دفاع از حضرت زهرا، وسیع حضرت زهرا بود تو ساخت تابوتش. حضرت زهرا گفتش که ای علی اگر وقت نمی کنی تابوت بسازی، چون تابوتای عرب مثل برانکا جداره نداشت، یه پارچه می نختن روی پیکر، گفت تابوت یمنی بساز که جداره داره، من نمی کنم پیکر رو هر کسی ببینه، اگر وقت نمی کنی بگم زبر بسازه. این زبر چی مال حرام چی کارش کرد؟ دنیاشو بست رو زمین، حب فرزند. امام علی آسیب شناسی میکنه میگه حتی نشأ ابن المشموم عبدالله تا اینکه پسر شومش عبدالله بزرگ شد. همچین مخش رفت، خدا شاهده تو جنگ جمل اصلا عجیب غریب رفت مخش ها. زبیر وقت اومد امیرالمومنین یه پیغام فرستاد پیش زبیر، یکی اومد گفت ببین من قاصد علی ام. گفت چیه؟ گفت علی گفت بهت بگم، یادت پیش پیغمبر بودی؟ گفت زبیر یه روزی میرسه با این نشونه ها چپ میکنی. تا گفت زبیر یه لحظه نگاه کردید همین داستانه. این همین پیغام برای کی ظاهرت و مسلمه برای کی میگه؟ برای جناب عایشه. میگه مگر از پیامبر نشنیدی وقتی صدای واق واق سگهای فلان منطقه رو میشنیدی؟ برگرد که دست داری توی یک فتنه، برگرد. فرسته پیش زبیر، زبیر یک شمید به هم بیخت و بعد پسرش گفت چیه ترسیدی؟ چندی باری میگفتم و جا داره بازم گفته بشه. گفت چیه ترسیدی؟ نه سید بود اسلام اینجوریه من دارم میگم مثلا از علی ترسیدی؟ نه زلف و عقار دیگه بالاخره آبودیم میترسیدیم دیگه اینا. خب لاغر این سیف الاسلامی که پیغمبر میخواست بده لقب بده، لاغر میگفتی بذار رو علی شمشیر اسلام. شما درمان چجوریه؟ بابایی ترسیدی؟ از این هم بابایی ترسیدم اینا کنه اگه خریتش ترسیدش جهدش بیا سوار اسب شد اومد سمت تاخت سمت قیبه هم بیدن اومدی همه گفت کارش نداشتش این پیمر بدیم چی اومد جلو یه تکچه اخیزه با اسبش بود چند دست بوداد بالا جفت برگشت گفت دیدی نمیترسم؟ دیدی نترسیدم؟ سپاسم اسم بعد مرد دیگه تا همون جنگ کشتنش خود امیرا کشتن خود امیرا کشتن. بعد حضرت علی گفت هم کسی که زبیر رو کشته هم خود زبیر هر دوشن تو جهاتش جهنم. چرا خوب گوش کن از میخوای دست رو میگم؟ چون زبیر از جبهه باطل برگشت دارم درسته؟ اما گفت من چی؟ بیطرف بیطرف تو این جبهه قبول نمی کنم. یا صفری یا سنی، نه که خودت صفر بشی یا حداقل یک باش دو باش، یعنی یا به سمت صفر یا به سمت صد. کیو مثلا قبول کردن؟ هر هر برگشت بی طرف بگید نشد من این طرف. ببین توی جریان مهدویت وره باید مشخص بشه کدوم وری. بعد از ما گزارشگره خیلی خوب میگن این سوریه الان یا به هم بیخته یا هلشان های زبور ها بزنن تو تصویر با باشو درارن ببینیم چی میشه. تو چی کاره اینجا؟ نه کسی که داره سوریه رو میزنه نه مدافع از چی؟ سوریه از این اصلا توی پیچ کنون از این ورا نیست. خوشتون به هم میرم ببینیم چی میشه. این گزارشگر فوتباله، گزارشگر دیش هفار فوتبال تو گزارش میکنم زنگ یاد دوسی کنه این گل نزدنش سخته خودتو ببزن تو میدون تو اصلا با گره بخور من میخوری زمین مرد رو چی میگه فوت نزدنش سخته مطلب که نزن دیگه اینا فلان آقای بد لباس نمیدونم چرا اونجوریه اون چی رفت داد برای چی بعد داره گزارش میکنه گزارش که میکنه نمیده میگه این گوی و این میدان مرد رو وسط که داره حرفا که همه حرف میزنن بسم الله بیا وسط. بعد اومده وسط میگه نه بابا اینا نمیشه شدنی. بعد از ما گزارشگر خوبی فلان مستند رو دیدی آقا میگه مثلا تو آخر زمان اینجوری میشه یکم فکر میکنم تمام شدن نهایتا یه روز تو زهنی بابا دوگوله رو درگیر کرد و یه میلیگرم فسفر سوزنده حالا میلیگرم تو مغز خیلی میشه یه اپسیلونی فسفر سوزند رو اگه داشته باشه دادا. خب من تمام شد حل شد رفت. این جریان رو باید مشخص باشه این دوگوله فهمی کنم مایه خیلی بده مایه ننگ و آبرو ریزیه که غربیا بیان کتاب بنویسن بگن تایید میکنیم مهدی زنده است و 1170 خورده سال از ما میگذرد. به زودی ظهور خواهد کرد، به همراه پیامبری خواهد آمد. به همراه پیامبری خواهد آمد منتها ای مسیحیان جهان، این ایونجلیست ها مسیح سریع بسید، آماده باشید که آن مهدی همون دجال است و آن پیامبر پیامبر دروغین است و منجی حقیقی دست ماست. بسم الله، فتنه است دیگه. آخر الزمان، آخر الزمان فتنهاش بچه رو پیر میکنه. فکر هر نخاله میره تو سپاه علی، هر نخاله میره تو سپاه حسین. 30,000 نفر یه طرف، 70 نفر یه طرف، 72 نفر یه دریا بزیسته من. یعنی حساب کنم این کجای کاری. خدا وکیلی چقدر درگیر دنیایی، چقدر گیر نگاه اون پسره، توجه اون دختره، نمیدونم. بابا خدا آفریدتت، این انسان رو هم آفریده. لتست کن و الیها، مایه آرامش تو قراره باشه، مایه آرامشت، نه که مایه بیقراری باشه که. این ما جز بیقراری ندیدیم، مایه آرامشی ندیدیم. فقط استرس داره رو مثل مرغ بالکند است. چی شده بره؟ اسمسه برسه، اسمسه میرسه گیریه میکنه. چون گیریه میکنی تو؟ اون باید تو آرامش بده، نه اینکه تو رو پدرت رو دراره. به تست کنو الان گرفتته. آدمی که اینقدر حقیر بشه، تو رو خودی دقیقا دل بده. آدمی که اینقدر حقیر بشه، الان دل بشه کیک بده بذاری تمام شد. این کلی طول میکشه جان داخته چیزی که دارم نگاه بکنم تو هم میگرم. خب تو باید بفهمی کجای کاری، که نمیشه که همینجوری بیایی واسه خودت. آره یه داستانی ده، یکی از کاری بچه های کار خوبی کردن توی مؤسسه برداشتن، این 80 تا وظیفه تو مکیال المکارم نوشته شده، کاری کردن توی سخنرانی ها جلسات پخشم کردن. واقعا یه تیکی آدم بزنه دیگه، ببینه کدوم یکی اینا 80 تا وظیفه. من همینجوری 56 رو یهویی نگاه کردم. پریز از مجالسی که نام آن حضرت علیه السلام در آنجا مورد تمسخر باشه. یه تو جلسه ای که داریم، اون یکی از وظایف شیعیان در زمان غیبت نیست اون جلسه نباشه. آخه بعضی هم میگم آب روی امامزاده و کلی یادره متولد. یه ما که یه ما خودیم، ما میتونیم مثلا جوکر رو بفرستیم. خدا نگه جوکی که مایه تن مقدسات باشه. ببین عیبی نداره ها، ببین چه نمیده این کار عیب نداره شد. نه میخوام میگم این رفت بیادبی تمام شد رفت. به بیادب جماعت تو این دم و دستگاه هیچی نمیدن. مبنای اصلی ادب و احترام حرمت. هر رو واسه چه خریدن؟ فقط به خاطر یه میگه امام حسین گفت مادر برزاد بشید. برگشت به موسی میگه مادر خود برزاد بشید. تا خواست بگه مادر خودت، یه دید بگه مادرش سیدت و نساء العالمینه. گفت ببخشید نباشه خریدش. آه ببین عزیز من، هر کسی بود که راه به امام حسین بس داد، اگه هر نمی بود امام حسین میرسید کوفه، چه بسا حکومتش میداد تو کوفه. فکر کنم همچین آدمی هم جا داره برگرده، همچین آدمی هم جا داره. خدا وکیل ببین تو کجای این پازل تعریف شده، چقدر برات مهمه، چقدر این جریان برات جواب داده. یه دی احمقا دست باشه این کار نه این کار آمده رفت، مهم نیست. هی دی میخوام بفهمم، معرفون به اون چیزایی که میخوام بفهمم. این مستندر قصیش سخنانی شهرستان ها بخش کردم. ما توی تهران شاید اولین باشه، چون میخواستم تو روایت عهد اینا رو بحث کنیم، ولی من اینجا میخوام پخش کنم. خب یک میکروفون هم بیارید که این صدا یه خورده داشته باشه، چون این انگلیسی خودشون بلدن، من یه زینه مثل شده کلی ملت های متحده اسلامی میباشن و پرچم آنها شبیه به این است. در واقع حالا این رو زدیم یوی رفت چلو خب صدا هم داشته باشه. باش بخونم دینی بسو باش باش. این یکی حکومت خلافتیست که در ایران بود، در ایران کشور اسلامی بوده. این شیبه ملتهای اسلامی متحده باشه که در بین اخوان المسلمین هست و پرچم اونها شبیه اینه. اونا سازماندهی شدن، پیرو دین اسلام هستن و تو مسجد خودشون سازماندهی میکنن، همچنین تو مصر هم طرفدارای دارن. و این یکی ساده کارگری دولت سرمایه داریه، در واقع همون کمونیسم از زده خارج شده. اونا کمیسیون و سازماندهی دولتی دارن. خب حالا یه نقطه نظری که از این حرفه جا افتاده، من فکر میکنم روشی بسیار آزاد که هیچ کدوم از اینها نیست. نظم نوین جهانی خود سعید مشتاق، روش آزادی که هیچ کدوم از اینها نیست. این برنامه بعد از بیداری اسلامی ساخته شد، یه برنامه زنده در فاکس نیوز در چند تا برنامه پشت سر هم مفسرین انجیل رو آوردن، ایونجلیست ها رو، من مسیحی عادی رو نمیگم، ایونجلیست ها که ما صهیونیست میدونیمشون، اینا رو آوردن و واقعا هم صهیونیست هم طرفدار اسرائیل هم آوردن و در اونجا چند جلسه گذاشتن در مورد امام دوازده هم، در مورد امام زمان شما، که این آدم کیه و به مردم دنیا بشناسنش قبل از اونی که تو به جنبی بشناسنش. گرفتی چی شد؟ قبل از اینکه تو به اون نگاه بدی، او به اون بک‌گراند ذهنی داد. یعنی تو الان تو حرف بزنی بگی مهدی، میگه آها، همون که قرار بهت خونریزی کنه، همون که خیلی با نشونه‌های دجال هماهنگی داره. یعنی با کلی دروغ مدن جواد باختن. برای چی همچین کار داره میکنه؟ اونم پیش شما که خبری، یه برنامه جدی، نه یه برنامه طنز، برنامه واقعی، برنامه مستند. اینها سازماندهی شدن و حرکت به سمت جلو دارن. همونطور که جورج سوروس گفت، اون کسی که انقلاب‌های مخملی و رنگی رو راه می‌انداخت در کشور مختلف، این میکروفون ما حالا اینو بس بفهمید، من با این میکروفون دارم استفاده می‌کنم. کشتی این کشورها به آب انداخته شده و به پیش می‌ره. یعنی علی جورج سوروس الان در میاره. واقعا اینطور است؟ این سه دسته در جریانن. امشب میخوام روی این یکی متمرکز بشیم. وقتی اتحاد کشور اسلامی رو نشون میده میگه چی؟ تو امام دوازده. امام خب بدیم روی امام دوازده میخوام متمرکز بشیم. با ما همراه باشید. جیمی کارتر میگه هیچ نیازی به نگرانی در مورد جریان اخوان المسلمین نیست. اخوان المسلمین هم جریان کشور اسلامیه، علی خصوص تو مصر قدرت رو به دست گرفت. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکاست که تو زمان شاه، امیرزا شاه رئیس جمهور بود. این بعد از بازنشستگیش یک مؤسسه زده که اندازه وسعت مؤسسه‌اش به اندازه کل مجموع ورزشگاه‌های آزادیه. و روزی 60 تا 70 تا جلسه بسیار مهم در اونجا داره برگزار میشه. عمدتاً و به صورت بسیار ویژه روی قاره افریقا داره کار می‌کنه. و دولت مردان امریکا وقتی یک تحلیل می‌خوان میرن از مؤسسه جیمی کارتر تحلیل می‌کنن. میان ببین تو مصر اینجوری ریخته به هم، تحلیل چیه؟ کیا میان سر کار؟ دعوتش کرده توی برنامه جیمی کارتر داره میگه، میگه من اعضایی از اخوان المسلمین میشناسم، اونها در حزب الله و همچنین جنبش حماس و سوریه هستن، یعنی حضور دارن. من فکر میکنم اخوان المسلمین چیزی نیست که بخوایم از اون بترسیم. اونا تو جزء جریان‌های فوق‌العاده خواستار آزادی و دموکراسی قرار می‌گیرن. یعنی اونا هم دنبال دموکراسی خودشون هستن. نه بعد ازشون ترسید. و مخالف یک دولت سکولار یا غیر مذهبی هستن که ما در تظاهرات سه هفته اخیر شاهدان بودیم. یه دولت دموکراسی هستن اما دولت سکولار نمی‌خوان. اما اسلام همچین به نام درداری هم اسلام آمریکایی به قول لفظی که ما خوب می‌شناسیم. بنابراین اونها یکی از بسیار احزابی هستن که در این جریان حضور دارن. پس هیچ احتمال وجود نداره که اونها شریعت و قانون اسلامی رو بخوان اشاعه بدن. چرا اینو میترسن از اشاعه شریعت و قانون اسلامی؟ به تو چه ربطی داره؟ تو امریکا نشسته تو مصر دوست داره حکومت اسلامی داشته باشه. تو چی کار داری؟ نه عزیزم، حکومت اسلامی اینه تو بلفی ما. یعنی دوستان همینه. حکومت اسلامی تهش یعنی تو بلفی ما. یعنی امام دوازده. یعنی کسی که حکومت تشکیل بده به این نتیجه میرسه که بابا جز با ظهور اصلا کارش نتیجه نداده. مردم امریکا روی کره زمین به اندازه کافی جک دنیل وجود نداره، تولید کننده مشروبات الکلی جک دنیل، که من عرب بخورم و بتونم این حرفای اینو باور کنم. من نمیتونم قد مست باشم که بگم میدونید چیه؟ اونا مسلمان ها خیلی خوبن ها. نه اینطور نیست. حقایق سیاسی گفته، حقایق سیاسی گفته من رو در مورد رخداد جنگ بین مسلمان و اسرائیل رد میکنه، علارغم اینکه ما به یهودیان سخنان یوسف القرضاوی رو نشون میدیم. مثلا میکنید تمسخر کردن که از شیوه های این هاست. همیشه پیامبران الهی رو اولین تصویر که اتخاذ میگن تمسخر مسخره میکرد. یکی از بزرگان مسلمان ها که هر هفته 60 میلیون مخاطب داره، رهبر اخوان المسلمین، رهبر مذهبی مصری ها در واقع گفت، یوسف القرضاوی، میگه هرچه سیاست مدارا میگن جنگی بین اینها و اسرائیل رخ نخواهد داد، اینا درگیر خودشون هستند، اینا دنبال انقلاب خودشون هستند. میگه نه، من حرفای القرضاوی رو میشنوم، این یه بوی دیگه میده. اینا یهودی ها، اینا یهودی ها به اسم مسیح و ایونجلیسم برنامه میسازن. اصلا شبکه مال یهودی هست، واکسنس مال یهودی هست. و او را به عنوان صدای اخوان المسلمین مصر میشناسند. او از اسرائیل متنفره، دوست داره خودش تجهیزات جنگی میداشت و توی که از سخنرانیش از خدا خواسته که یهودیان و نسل اونا رو نابود کنه. من این نوار دوست دارم که چندی بار گوش کنم. اون میگه که دوست داره یهودی ها رو نابود کنه. نگران نباش، هیچ اتفاق زده یهودی رخ نمیده، داره کارت رو مسخره میکنه. در ایران که همین اتفاقا در جریان است، میگه کور فتنه ایرانه، از به اونا میگه همین ماجرا تو ایرانه که همین جریانات میاد اونجاست. یه کنفرانس تشکیل شد به نام کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، کنفرانسی که بعد از بیداری اسلامی تشکیل شد در کشور ما. این روزها به خاطر شورش به وجود آمده در مصر قوت گرفت، اما واضحه که انگیزه اونا مذهبیه و پشت این جریان به جریان مذهبیه و این قیام الهام گرفته انقلاب اسلامی ایرانه. یه قیام مصر الهام گرفته انقلاب اسلامی ایرانه. یک یهودی صهیونیست تو شبکه فاکس نیوز اینو اذعان داره، بعضی تو مملکت خودم قبول هم خندش میده بودشون. شورش های رایج در مصر و تونس از مساجد شروع شده. میگه حالا شاید شما مثلا بگید بیداری اسلامی نیست، خوش باشید، میگم ما داریم بررسی میکنیم این شورش ها تو مسجد شروع میشه، بعد از نماز جمعه میرزن خراب میکنن همه جا، میرزن تو خیابون، شعار که میدن الله اکبر، همه بزرگاش اسلامی، چی میگی شما اسلامی نیست؟ آره جواب کارتر میدا. آخه کارتر گفتش که نخیرات رو همجوری دنبال شریعت اسلام نیستن. میگه بابا این از اسلام شروع کردن، شعاراشون اسلامی، از ایران یاد گرفتن. خیلی حیاتی که درک کنیم با مردمی سر کار داریم که دوست دارن آشوب بپا کنن، با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان. انگیزه اونا چیه؟ ما ها رو داریم میگه. میگه انگیزه مسلمان ها چیه که دین جهانی خودشون در واقع میخوان؟ بس این چیه؟ گذاشتی میشه اگه بس رو دارم. بله این چیزی که ما میشه روی اون تمرکز میکنم. خب این آقا انگیزه و هدف اصلی این بیداری اسلامی و این شورش های اسلام از نگاه اینها و این که یا آشوب چی میتونه باشه؟ که اون امام دوازده، امام دوازده. بیشتر مردم نمیدن امام دوازده کیه. اگه برنامه دیروز رو دیده باشید که من برنامه دیروزش رو برای شما پخش نکردم چون فرصت نداشتیم، کمی درباره مفهوم امام دوازده صحبت کردیم، به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم. این دو مرد، این رئیس جمهور، رهبر و رئیس جمهور ایران، این رئیس جمهور ایران احمدی نژاد و این آیت الله خامنه‌ای رو خامنه‌ای اینا خب خیلی کی تلفظ می‌کنه، خامنه‌ای رو میگه خمینی، اشتباه تلفظ می‌کنه بخاطر چه بود، اما عکس رهبری رو زده. اینا سنیه، این مصر همون اخوان المسلمین، اینا شیعه، اینا ایران یعنی ایران، این دو تا دو تا قطب شیعه و سنی ان. میگه 1400 سال شیعه و سنی وجود داره، مزخرف میگه. شیعه و سنی اصلا به اون مفهومی که من شما فکر می‌کنید در صدر اسلام اصلا وجود نداشته. اون موقع گرایش های سیاسی بود، یعنی نگاهشون به دین سیاسی بود. یعنی چطور؟ با باید به دین سیاسی باشه دیگه. نه، یعنی سیاسی حکومتی بود. یک عده از مسلمانان تمام خلفا رو قبول داشتن، شیخین یعنی ابوبکر و عمر، عثمان و علی رو. خب اینا بیشترین جمعیت جامعه اسلام بودن. یک عده شیخین رو قبول داشتن، عثمان رو قبول داشتن، اما حضرت علی رو قبول نداشتن، مثل معاویه و دار دستش. جلو حضرت علی جنگیدن، خیلی بودن، طلحه زبیر اینا بنیانگذار این تفکر. یه عده بودن که شیخین رو قبول داشتن، ابوبکر و عمر، حضرت علی رو قبول داشتن، عثمان رو قبول نداشتن. اینا کسایی بودن که تو جنگ جماعت سپاه امیرالمومنین بودن و اینو بین ندا تو سپاه امیرالمومنین کسایی بودن که خلیفه اول دوم قبول داشتن. یعنی اصلا انقدر این بحث مثلا جا افتاده بود که حتی معاویه زمانی که میخواست با امیرالمومنین بجنگه یه نامه نوشت به امیرالمومنین، تو نهج البلاغه هست جواب نامه امیرالمومنین، خیلی عجیبه. تو اون نامه به حضرت علی فحش داد، گفت یادت ابوبکر و عمر مثل شتران بسته تو رو بسته بودن به بیعت، برای بیعت میکشاندن، که حضرت علی در جواب برگرده به ابوبکر و عمر چی بده؟ فحش بده، بعد این نامه رو ببره به همه نشون بده، علاوه بر اینکه شامات رو کامل علیه امیرالمومنین بشورونه، سپاه امیرالمومنین یه دی برام بیرون. حضرت علی کارو نکرد، بسیار هوشمندانه. خب ببین با چی آدمای طرفی شما، یه عده اینجوری بودن، یه عده بودن که میگفتن که نخیر، اصلا همون شیخین و عثمان حق علی رو گرفتن، از اول پیامبر به ما گفته من کنتم الله فاز علی المولا. به اینا میگفتن رافضی، یعنی اصلا کافرید شما چون شیخین رو قبول ندارید، یعنی اصلا قبول ابوبکر و عمر شرط دین بود، اینا رافضی بود که همین تفکر تشیع رو همینه. ما الان از ما گفت خلیفه اول دوم سوم کی بود، میگه ابوبکر عمر عثمان، شیعه های اعتقاد دارن، اما میگه اینا قاصب خلافت بودن، هر بحث دارن دلیل دارن، هر کسی ما اونجا نمیدیم رو اثبات کنیم. خب میخوام بگم این شیعه سنت، بعد خود اهل سنت این از کجا، بعد کدوم شیعه میشه کدوم سنی، مثلا نه اسم شیعه که شما اینجا نمیبینید. خب ما تو توی بعدها سالها بعد که مثلا حتی به قرن دوم هم بعضی کشیده شده، فرق اسلامی شکل گرفت، چهار مذهب اصلی اهل سنت، یعنی مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی ها، اینها شکل گرفتن. اون هم به دستور خلیفه عباسی بود، گفت هر کسی بر روی منبر مسجد خودش داره فتوا میده، بیاید بشینید مشخص کنید به حرف مردم چی بشه. یه سری ها مثل حنبلی ها خیلی اخباری بودن و فقط حدیث نقل کردن، یه عده اومدن گفتن نه ما فکرام باید داخل کنیم هر حدیثی نقل شد که نپذیریم، شاید حرف بی خودی باشه. یعنی همینجوری فرقای مختلف در واقع شکل گرفت و پیامبر فرموده که امت من هم اهل سنت دارن هم شیعه، امت من بعد از من 73 قسمت میشن که فقط یکیشون بهش میده، نداشته باشید، فقط یکیشون بهش میده. هم اهل سنت گفتن هم شیعیان، فقط یکی از و یک سری نشونه هم داده که اینا چه ویژگی دارن، اونایی که فرقه ناجیه بشن، اون فرقه ناجی که نجات پیدا کنی چی هم گفتیم اون بقیه جهنم میدن، یعنی بهش حداقل نمیرن. اینجوری بگم حالا آقا من بهش نه جهنم می طرف میگم، اما من نمیخوام اینجوری بگم، حساسیت وجود داره. حالا کجا من تو برم خوش بینا بس به بحث دیگه است. پس از همین اول مزخرفات این تاریخ تحلیل صدرستان شروع شد. شیعه ها معتقدن که فقط کسی از فرزندان پیامبر باید حاکمیت داشته باشه، نه اینطور نیستش. تمام شیعه و سنی نظرشون بر اینه که تمام همه و همه که امام زمان از نسل پیامبره، هم نام اوه، هم کنیه اوست و از نسل پیامبره، از اولاد امیرالمومنین و حضرت زهرا است. هیچ شکی وجود نداره، هیچ شبهه‌ای وجود نداره. تو همین دانشگاه من یادم پخش کردم کلیپی که یکی از مولوی‌های اهل سنت سیستان بلوچستان حتی میگه امام زمان از اولادهای امام حسن عسکری رضی الله عنه، یعنی این عبارتی شد که حتی تا امام حسن عسکری هم بعضیش. خب حالا بحث فقط سر اینه که شیعیان میگن امام زمان زنده است، اهل سنت میگن لزومی به زنده بودنش نیست. چیه استدلال داره که چرا امام زمان باید زنده باشه؟ از اهل سنت بپرسید تو کتب صحیحشون میگن چهار تا پیامبر زنده، دو تاشون باعث و موجبات امن اهل آسمان هم، دو تاشون موجبات امن اهل زمین هم. میگن اگر اینا نباشن زمین و آسمان تو همین پیچه، دو تا پیامبر تو آسمان اهل آسمان رو حفظ کردن، خدا به برکت وجود اونا دو تا پیامبر رو زمین. خب شما هر دلیلی میاری برای بابت زنده بودن اونا، ما هم دلیل بر زنده بودن امام زمان. اگر زمین خالی از حجت بشه لساخت الارض اهلها، زمین اهلش رو میبره، چون واسطه فیض الهی حجت خدا روی زمینه. خب چطور برای پیغمبر ها میشه، برای اون زمان نمیشه؟ اون زمانی که این همه حدیث در موردش خود کتاب های برادران اهل سنت مثلا عجیب غریبه احادیثی وجود داره. حدیث خلفا اثنا عشر و خلفای دوازدهگانه رو من توی مشهد بحث کردم از صحیح مسلم و صحاح سته، چقدر این حدیث محکم از نگاه اهل سنت. و پیغمبر میگه بعد از من 12 تا خلیفه، 12 تا مرد، 12 تا نقیب، 12 تا قیم میان و تا قیامت اینها هستن و اینا آدمای خوبی هستن، اینا دین رو برپا میکنن. و بسم الله 12 تا نشون بده بده دیگه، میتونه نشون بده که تا قیامت هم باشن. مثلا 12 تا آدم میتونه تا قیامت اون کار، مگر اینکه غیر طبیعی باشه، یا عمر همشون یا عمر یکیشون حد داره. حداقل عمر یکیشون کسی میدونی همین اثبات میکنه عزیزم. ما تو اهل پژوهش باشی تعصبار بذاری کنار، خب بگردی پیدا میکنی نه خواستی هم خوده میدونی، نه منو تو گوره تو میزن، نه تو تو گوره من میزن. سنی ها معتقدن هر آدم میتونه حکومت کنه، این دروغ. اما در طول زمان اکثریت مسلمان ها سنی ها تشکیل دادن. برحال احمدی نژاد یه شیعه است، اما شیعه معمولی نیست، اینه غیر معمولی. آنها گروه افراطی هستن که 12 امامی نامیده میشدن. برای چند سال من میگفتن نه خیالت راحت بشه اونها 12 امامی نیستن. من میگفتم به حرفشون دقت کنید، خب این شیعه غیر معمولی چیه؟ میگه شیعه غیر معمولی شیعه چیه؟ 12 امامی. شما الحمدلله غیر معمولی تشریف دارید. 12 ماجرای 11 امام اولی تو تاریخ اومده، اما ماجرای امام 12 هم غیر طبیعی و مرموزه. این حضرت عیسی ماجرای به صلیب رفتنش، زنده شدنش، به آسمان رفتنش، حالا ما صلیب رفتنش رو قبول نداریم، اما به آسمان رفتن و زنده بودنش، یکی از اون 4 پیامبر که اهل سنت نامو حضرت عیسی است دیگه. خب حضرت خضر، عیسی، الیاس و یکی یادم رفت ادریس هست. خب میگه 4 پیامبر، دو تا در آسمان، دو تا رو زمین، به موجبات امان بودن، امن بودن زمین و آسمان. خب چطور برای حضرت عیسی میشه؟ قرآن هم تایید کرده، انجیل دارم داره میگه، یعنی مسیحیان قبول دارن، مسلمان قبول به اون زمان میرسه. مثلا گفتم دیگه قرآن قبول بکنه نمیتونه اون زمان قبول کنه. اینجاست که همه چی به هم میریزه. امام 11 سال 874 وفات یافت، اما امام 12 یه پسر 7 ساله بود که غیب شد. گفته میشه که اون خودش رو در چاهی زیر یک مسجد مخفی کرده، منظورش سرداب مقدسه. دروغ میگه. امام زمان غیبتش از اونجا شروع شده، اما کی گفته اونجا به خودش قایم کرده؟ حداقل 3 بار من اونجا رفتم. نه تو یه چاهی خودش رو، من چه مزخرفات چه میگی؟ یعنی عمدن میاد تفکر اصلی که اون موعود اصلی رو میخواد و احمقانه نشون میده. اما نکته عجیب دقت کنه، در این احمقانه نشون دادن رد نمی کنه، تایید میکنه. این خیلی عجیبه، بگین هست، این هست. اصلا یکی از اینکه به انجیگیستا آخر هم یه سخنرانی که خیلی بر من عجیب بود، تو سخنرانیش میگفت قطعا مهدی وجود داره، بیاید دعا کنیم نگید، اگه بیاد زمین و زمان رو میکشه. و افسوس شما میبینید این تفکرات در بین برخی از خود ما هم هست که امام زمان بیا چیکار میکنه؟ صحت نداره عزیزم. امام زمان از هر 1000 نفر یه نفر رو زنده میذاره، واسه کی میخواد امامت کنه؟ این 999 نفر رو بکشه. این مزخرفات اینا اسرائیلیاتی که همین یهودی ها مسیحی ها وارد کردن توسط نفوذی هاشون. یعنی شما روایتشو بیا من برای بررسی رجالی کنم، شما یعنی به کی میرسه این روایت؟ شما حدیث شنیدم، حدیثه، حدیث کی گفته آخه حدیثه؟ هر چی حدیث بود درسته، بیا من یه حدیثایی براتون بگم که روتو نشه. بله. این مزخرفاتی رو آوردن به عنوان حدیث و روایت نقد کردن. این بارا گفتن طرف میخواد پیازا رو میخواست بفروشه، پیازا رو دستش باد کرد، پیازا که از عکا آورده بود. گفت من اکل بسل الاکا فی مکه و جبل حجر، هر کس بخوره پیاز اکه رو در مکه بهش برو واجب شد. ریختم پیاز رو بردم، شطور یارو هم خواستم ببرم مون. گفت سمعت من حبیبی رسول الله، از دوستم، از حبیبم رسول خدا شنیدم هر کس بخوره پیاز اکه رو تو مکه تمام. اکا هم شهر کرد در فلسطین شغالی. شما نگاه بکنین اینو، حدیث بود. هر تفک بدش بده جوی. آخه من نمیدونم واقعا چه تفکری. خیلی واضحه عزیزم، قدرت شیرینه. طرف حاکم بود، هر جو حرفی علیه خودش بود کات میکرد، به نفع خودش حدیث میساخت. این چیز واضحیه، این چیز خیلی واضحیه. من نمیدونم، نه همه صحابه خوب بود. آخه چطور میشه همشون خوب باشه؟ با هم یه جنگیدن، هم یه کشتن. عثمانو کی کشت؟ خود صحابه. امیرالمومنین از صحابه، طلحه و زبیر از صحابه، تو جمل جلو هم دارن میجنگن، میگن همشون خوبه. اما چه نفهمونش؟ بازی نکن، ادا در نیار، خودتو سر کار نذار، حقیقتو در بیار، لج نکن با خودت. آگه چی بله آقا معاویه اومد سر کار، معاویه مثلا حدیث جعل کرد، پیامبر فرمود که بعد از من پادشاهانی میان در اوج پدرسوختگی. خب بعد پرسیدیم از رسول خدا که چیکار باید بکنیم، گفت حتما باید ازشون تبعیت کنیم. یعنی خود معاویه پول داد براش حدیث جاری کرد. چرا خودش مساق به دست سوختگی میدونست؟ میگه خب من اگه دین درست حسابی که ندارم، من نه وقت نزن کله پم بکنم. گفت نه پیامبر فرمود. ترکا تو حکومت عباسی اومده بودن همه جا رو گرفته بودن، عربا پان عربا اومدن، نژاد عربی دیگه، در مقابل این پان ترکیزم به قولی مثلا ایستادن حدیث جاری کردن. پیامبر خدا کی فلان از پیامبر خدا شنیده که اوترو کوترو ولو کانو لعبو جن حبو که اکلو که ون عبازو که قتلو که ترکا رو رها سازید همه چه پدرانتان باشن. خب اگه باباش ترک باشه خودش هم ترک میشه دیگه. اگر شما رو دوست داشته باشن میخورن نتونه، اگر شما بدشون بیاد شما تیکه پاره میکنه، عبازو که قتلو که بغض شما داشته باشه مزخرفات چیه؟ من حدیث رو چیه؟ عزیزان بیشترین دست تحریف در جریان آخر زمان، بیشترین دست تحریف. یعنی شما میگه انا سفیانی توی روایت آمده صورتش آبل روه، توی روایت دیگه آمده صورتش سفید سرخ و سفید ترتمی صورت. آن نمیشه که همون تو باشی که در آن واحد آمین چیکار میکنه؟ میاد میبینه ای بابا این نکنه کدی بده، میاد غلطش رو وارد میکنه. اما متاسفانه او میدونه حدیث درسته کدومه. چرا؟ چون خودش غلط رو وارد کرده. ما هم میدونیم، ما علم رجال داره. شما فکر کردی این نفر میره مرجع میشه؟ من این سادگیه عزیزم. تو اینجا چقدر 20 تا 30 سال هر چقدر درس بخونی بالاخره پزشک میشه، با میشه میری. خب نباید از اول ابتدایی حساب کردم تو بعد دانشگاه هم اینجوری هم 20 سال بعد دانشگاه بعد. خب عزیزم یک مرجع از 75 سالگیش تازه مرجعیتش شروع میشه. یعنی 75 سال از عمرشو میذاره درس میخونه، تازه میگه متخصص علوم دینی شد. باز تازه میگه فلان مرجع فقهش قوی، اون یکی اصول، اون یکی کلام، اون یکی تو تاریخ و فلان داستان داره و هر که حدیث داره خندت میگیره خودش شده یا حدیث شنیدم نه فلان. آقا شما میپذیرید پیامبر ایستاد ادرار میکرده حدیث نقل شده خودش شده در صحیح‌ترین کتاب برادران اهل سنت؟ در افغانستان یک فرقه هستن که هر ساله یک روز سر پا ایستاده ادرار میکنن به تاسیس بدن. این فیلمی که در مورد علی پیامبر ساخته شد، فیلم موه، من حاضرم مناظره کنم با هر کسی از بزرگواران که تخم چش من جای بحث علمی کنم توی دانشگاه، من بیام براتون اثبات کنم سکانس این فیلم بر مبنای روایات تحریف شده از کتب اهل سنت. به خدا قسم سکانسش، یعنی تمام رو بر اون مبنا چیده بودن و ما اصلا و ابدا قبول نداریم. ما میگه اینو جعل بنی امیه بوده. به هیچ وجه ما نمیپذیریم صحابه پیامبر هم چه حرفی زده باشه. به هیچ وجه ما نمیپذیریم که همسر پیامبر مثلا چون این کارو کرده باشه. قطعا از این جهت. خب فضای علمی یعنی همین. آقا بیم بپذیر، ببین عزیز من، الان تو ننه بابا چی انتا بشی؟ سنی بودن سنی، مسیحی بودن مسیحی، یهودی بودن یهودی. تو هیچ نداره خودت. بعد جالبه بر مبنای که اصلا مشخص است درسته پافشاری هم کن. نه من برای حقا کجا برای حقیم یه بوره تحقیق کن، حتی به شیعه هم دارم میگم به تحقیق کن بیشید برسید. عزیزم دین تحقیقیه نه تقلیدی. اصول دین تقلیدی نیستش که، در اصول دین نمیتونی تقلید بکنی، تحقیق باید بکنی بلش برسی. اینو باباش گرفته ارث نمیگی پول به ارث برسه. عقلانیت عزیز من برو تحقیق بکنی. بعد که یه حدیث رو پد بعد جالب میبینه همون کسایی که این تهمت کشدار و اینجور چیزا رو به امام زمان میزنن همون کسایی که احادیث وارد کردن. که با یک در مسدود شده، نعوذ بالله، توی چاه مخفی کرده، درش هم بستن. همه بقای اموزان همه تون چاه هست. خدا به مرغ پخته اینو بگی خنده شو بگید. اما اون یه چی بقیه کارشناس بیایید من براتون تاریخ 1400 اسلام و تشیع براتون تشریح کنم. بعد اون یارو بیغ آمریکایی نشسته میگه یا خدا اینا دیگه چی هم. بعد میگه اینا حکومتشون اصلا تو ایران رهبر رئیس جمهور اینا همشون شیعه هم دیگه چیه غیر معمولی هم اصلا 12 امامی هم دیگه خدا این چی بشه معمولی. اکنون این موضوع یکی از موارد مهم و مرموز در تشیع است. اون هرگز پیدا نشد. یک پسر بچه امام 12. اونا معتقدن امام 12 سرانجام تو آخر زمان خواهد اومد. از کجا بفهمیم چه موقع آخر زمانه؟ این دقیقا مثل اینه که ما بپرسیم که عیسی میخواد برگرده. در اون وقت 7 سال کابوس و آشوب گسترده و جنگ و مشکلات خواهد بود. اصلا داره بر شما جا میندازه که باید کابوس و آشوب و جنگ و مشکلات و فلان و اینا همه جا رو بگیره. وقتی اینها تموم بشه کافران شکست میخورن و ملاها بر دنیای اسلامی در صلح و آرامش حکومت خواهند کرد. یعنی اصلا اینا میخوان چی بکنن؟ روحانیون رو حاکم بکنن بر دنیا، بر کل دنیا. امام زمانی میخوان بسه بکنن. یعنی امام زمانی بیا خود امام زمانی بزن کنار. این چی داره با خودش؟ چرا؟ چون کلی یه برخورد اسپانیاییه میگفت اینقدر کشور ما بحث میکردن سر این که آیت الله ها آیت الله ها میگه من اصلا وقتی اسم آیت الله میشنم میترسیدم. میگفتن اینا مولتی میلیاردرن، ثروت های بسیار زیاد دارن، اینا همشون جنگ میخوان، اینا میخوان با افزایش جنگ تو دنیا آخر زمان به دست خودشون بگیرن. میگم اصلا یک تبلیغات بسیار جدی و منفی علیه ایران و تشیع در جریان. اکنون بسیاری از مسلمان‌ها عناصر این داستان باور دارن. باید دروغش مشخص شد اینجا. اول گفتش که میخوام از عقاید یک حزب اسلامی کوچک صحبت کنم. یعنی چی؟ شیعه. شیعه ای که الان از 1.5 میلیارد 1.5 میلیارد تا 600 میلیون مسلمان 300 تا 400 میلیون شیعه. خب و اکثریت اینا چی هن؟ اثنی‌عشری هن. حالا نکته. بعد گفت توی اینا 12 امامی ها خیلی غیر معمولن، یعنی توی جزئی از کشور اسلامی حزب کوچیک باز 12 امامی خیلی کوچیک میشن. بعد میگه اکثر مسلمانه داستان رو قبول دارن. چی شد؟ دروغ شد؟ این پارادوکس داره که تظاهر گفت اینا خیلی کوچیک هم باز تو کوچیک هم کوچیک هم ولی کل مسلمان قبول دارن، اکثر مسلمان قبول دارن. اما بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد از بقیه مسلمان ها متمایز میکنه اینه که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین باور دارن که میتونن بازگشت امام 12 رو به تعجیل بندازن یا همون مهدی رو. معادله واقعا ساده است. برای که امام 12 برگرده و یک بهشت اسلامی بسازه، یعنی شروطش رو داره میگه دیگه، به چه دروغایی میگه، باید جنگ و آشوب به پا بشه، بسیار بسیار خون ریخته بشه. پس وقتی احمدی نژاد میگه الله هم عجل ولی یک الفرج، یعنی آشوب به پا کن. چی شد؟ الله هم عجل ولی یک الفرج یعنی آشوب به پا کن، که این آشوب باعث رسیدن آخر الزمان شده، در نتیجه امام 12 ظهور کنه. این آخر بازیست که او به دنبالش، یعنی این الله هم عجل ولی یک الفرج یعنی ما چقدر وقت نداریم. خب مردم این عقایده با میگه شاید شما اینو باور نکنید، اما مردمی هستن که نقیده رو باور دارن. مردمی که مردم دنیا رو تهدید هسته‌ای میکنن، ناو نظامی به کانال سوئز میفرستن، اینا این عبارت ایشون ها اینو باور دارن. رئیس جمهور احمدی نژاد دو تا هدف در تهران داشت که البته مسخره است. یه وقتی میخواست رئیس جمهور بشه تو برنامه های انتخاباتیش دو تا بحث مطرح بود. اول این که مشکل ترافیک تهران رو حل میکنم. این شاید هم تا آهانهیت حل نمیشه. دوم در جهت تأجیل ظهور امام 12 تلاش کنم. این در دقت میکنی. یک مشکل ترافیک رو حل میکنم. دو در جهت تأجیل ظهور امام. آیا واقعا این دوتا داستان هم وزن هم هم؟ این دو تا فاکتوری که این آقا من تبیین کرد، خب الان خب دروغ داره میگه. خب بعد آیا واقعا اینطوره؟ نه. اما اون غربیه که خالی الذهن دیگه برای اولین بار اسم مهدی شد با خودش میخواد برای دوره برام جا میندازه که مهدی چیه چیه فلان اینه. چرا؟ چون بیشترین اشتراک رو بین شیعیان و مسیحیان هست تو زمینه ظهور بدونید، حتی بین مسلمانان و مسیحیان هست، چون هر دو قائل به شیعیان منجی مسیحیان رو چی؟ بازگشتش رو پذیرفت، مسلمان ها پذیرفتن، چه شیعه چه سنی پذیرفتیم که امام زمان وقتی ظهور میکنه همراهش مسیح ابن مریم هم میاد علیه امام سلام بر هر دوی دو بزرگوار درود و سلام. منتها از این میترسن صهیونیست‌ها و این یهودیای بد، یهودیان خوب و مؤمن رو نمیده. خب میان چی کار میکنن؟ دارن ذهن مسیحی های دنیا رو نسبت به امام زمان بد میکنن. چقدر عجیب. ببین چی میگن، یعنی دجال تا آخر زمان ظهور میکنه، اونا میگن همراهش پیغمبر دروغینه. دارن ذهن اینا رو در مورد کی میچینن؟ امام زمان که کنارش کی میاد؟ حضرت مسیح. چقدر جالب. میگه دجال که کنارش پیغمبر دروغین میاد. خیلی واضحه. اون سپس دستور محرمانه مبنی بر بازسازی بافت قدیمی شهر داد تا اگه امام دوازدهم ظهور کرد راحت‌تر بتونه تو شهر رفت آمد کنه. و از زمانی که رئیس جمهور شده تقریبا 17 میلیون دلار را به نوسازی یه مسجد اختصاص داده که اون چاه در آن قرار دارد. کدوم چاه؟ وقتی میگه آن چاه مرجع زمین، همون چاهی که گفتیم اون تو اون زمانش اون قایم. ببینید اصلا این مسجدی که داره میگه جمع‌کران داره میگه، خب بعد اون چاه اون سردار مقدس اون تو سامرای عراق آورد دوخت به جمع‌کران قوم. خب بعد اصلا کجا شما تاله شهیدی که امام زمان از چاه مسجد جمع‌کران دور یک نفر اگه بیردم چه عقیده داشته باشه تو اسلام هم چه چیزی نیست. آقا اصلا داستان چایگه تو جمع کنیسه یه چیز دیگه است، مهاجرهای دیگه است. ببینید ما بحث اینو داریم که آدم عریضه بنویسه برای امام زمان، یعنی مشکلاتتو مکتوب کنی. شما پزشکی دارید میخواد بعد چه بسا درسای عمومی تو روانشناسی هم داشته باشید و حتی رشته‌های روانشناسی هم داشته باشید. یکی از روش‌هایی که آدمو خالی می‌کنه، اصلا آرامش روانی به آدم میده، مکتوب کردنه. بعد از این روانشناسی که پیششون میری میگن خود دفتر خاطرات داشته باشید. یعنی بنویسید. وقتی آدم مکتوب می‌کنه یه چیزی رو خالی میشه. مثلا تو ادیان الهی و ابراهیمی هست، تو یهودی‌ها خواسته‌شون رو کاغذ می‌نویسن، می‌ذارن کجا تو لای دیوارهای دیوار ندوه بعد شهرداری اورشلیم میاد برمی‌داره کاغذو. خب نه بعد میدونه یعنی به عنوان تمیز، یعنی که اینا رو مثلا به عنوان توهین اینجوری تلقی نکنید، نه بیان تمیز میکنن. خب بالاخره پر میشه. خب بعد افراد جدید میان. حالا چیه؟ اینا میرفتن جمع کردن عریضه مینوشتن، عریضه رو بعد چی گفتن؟ گفتن مینویسید بنویسید توی آب. چرا؟ چون کاغذ تو آب حل میشه میره. و نکته دیگه، شما برای کسی مینویسی که بخونه، این یعنی اعتقاد به حضور. این شما نامه رو برای کسی مینویسی که بخواند، یعنی هست من میدونم تو اصلی مشکل ما رو. بعد میرفتن جمع کردن هیچ جانم اونجا خوش که برای موته کاغذ رو میناختن رو زمین، دنیای دریای کاغذ شده رو زمین. بعضا فضول میمونم من میشه کاغذ میخواد رو بکنم، بعضا شماره هم مینویسن. آره بعد این چی میگه؟ آقا اصلا شیعیان اعتقادشون بر اینه که امام زمان از کنار خانه کعبه ظهور خواهد کرد. یعنی امام حضور داره ها، ظهور نکرده. بگید تو همون بازاری که ما میچرخیم هست، میچرخیم تو همون فرشایی که ما قدم میذاریم قدم میگذاریم، منتها ماها نمیبینیمش. یه داستانی از یه منبری شنیدم، به نقل همون منبری نقل میکنم، سندشو نمیبینم. به یه نفر کلی دعا گریه زاری دیگه خودشو به مرز موت رسون که من خواهم آقا تو رو ببینم، همون زمان رو ببینم، درخواست دیدن و شوق دیدار داشتن. یکی از 80 وظایف شیعه. بعد امام زمان اومد دیدش، بعد گفتش که بیا با هم یه چرخی بزن تو بازار. دستش گرفت رفتن تو بازار، یکی واکسی داره واکس بزن. بعد امام رفت بدون نوبت، حالا کسی هم نبود، اما داشت یک کفش پاشو گذاشت کنار اون کفشی گذاشت واکس بزن، گذاشت اون بقید گذاشت که اینا واکس بزن. گفت شرمنده بود ببخشید، قول به این آقا دادم الانم میاد، حق اول باید میشه نیست. گفت دو برابر به طول میدم. گفت مسئله پولش نیست، من بهشون قول دادم فلان. گفت آره یه دقیقه واش بزن بریم. این یارو این بغل داشت بالبال میزد، بخواد بگه خواهد در سرت کنم اینه ما زمانه بچه لیست بزن که هم شد واکس بزنی بیچاره. خب هی بالبال یه چیز داشت می آتیش گرفته بود دیگه، میده بود چه آدم این اصلا کلکل داره میکنه با کی. بعد خیلی بس طولانی شد، مثلا دو سه دقیقه بس. آقا کفش من امام زمان گیر داده بود که کفش من اول وایس بزنه، اول گفت نه واکسن. بعد میگه یو وای دیدم واکسن بعدش گفتش که ببینید خاطر برمیداری یا پاشم جار بزنم وسط همین مردم بگم اون امام زمانی که دنبالشن توی. خب بعد برگش به این بابا گفت ببین تو هم اینجوری حق الناس رعایت بکن تا ما خودمون بیایم به تو سر بزنیم، تو نمیخوای بی پیش ما، من امام تو هم، تو من خودم بیام به تو سر بزنم. آن داستان اینه، برای تو کوچه هم میچرخه هست آقا حضور داره، اما ظهور از کنار خانه کعبه است، آنگاه که میگوید انا بقیت الله انا سمسار و منتقم و ظهور صورت میگیره. برای توجه ها رو به ناکجا آباد میبرم، جایی که مهدی از آن ظهور خواهد، تو غلط کردی دروغ. و حتی تلاش میکنه یه راه آهن مستقیم از ناحیه اون چاه به تهران رو بسید. شما دارید میخند یه گیریه داره بگید آقا امام زمان تو چیجوری داره تعریف میکنه برای خدا، داره تحریف میکنه برای خدا. دو میلیارد مسیحی تو دنیا امام زمان اینجوری میخواد بشنسن، من بیورزگی کردم دیگه، صدا سیمای من بیورزگی کرد، پرستیوی من بیورزگی کرد، العالم من بیورزگی کرد، چهار تا برنامه درست حسابی نازم. بابا این مردی که میگه دروغ داره میگه بیانی با این مردی بیان مناظره کنه اگه راست میگه، همینجوری ویدیو کنفرانس از دو بیان مناظره کنه که کدوم کلام همه چی چیزی هستش، تا کجا این راست از خدا وردی بیاد 1400 تا داستان اسلام رو کلن بردو تشریح کنم مرده. آشوب. خب این موضوع چگونه با ما ارتباط میکنه؟ ما فقط لازم بفهمیم که دولت‌های مثل ایران، من میدونم که ما یعنی امریکایی ها متحداش خود تحریک کننده هستیم، اما حقیقتا خیلی از دشمنان ما در طول سالیان برای تعریف خودشان از صبح و پیشرفت تلاشایی هم کردن، اما انگیزه دولت ایران اینجور چیزا نیست. اینا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. اینا آشوب میخوان، اینا وحشت میخوان، اینا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن تا چشمنداز نهایی دنیا سرانجام فرا برسه. خب ببینید آقا تو شما تو چهار تا تو پنج تا برنامه اومدن اینا نقد کردن، کارشناس آوردن، یه نفرم از سمت مسلمان آوردن، یه هندی رو آوردن گذاشتن اونجا، اونم گفت بله نه هرچی شما امریکایی ها میگید راست، هرچی شما هستید، یا آدم خودفروخته رو آوردن، همه چی هم نامرد قبول کرد. بعد مسیح با خودش میگه عجب یه مناظره آزاد من مسلمان قبول کرد که اینا تفکرات انحرافیه فلان و بعد رسما میاد میگه آقا این وجود داره، این مهدی، این مهدی میاد معجزات هم داره، اون پیغمبر دروغی هم که باشه میاد معجزات داره، منتهی معجزه شیطانی ها، منجی اصلی پیش ماست. حالا باشه جالب، تو روایت ما داریم وقتی امام زمان و حضرت مسیح میان، خوب دقت کنید، فردی از غرب ظهور میکنه به عنوان مسیح و دجال، یعنی مسیحی که در واقع به شبکه دجال وابسته است. این چقدر جور ماجرا، یعنی اینا میخوان اینقدر بدن، اینقدر بدن خودشون، این بدی خودشون نسبت بدن. خب چقدر واسه امام زمان کار کردی واقعا؟ خب ادعا 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 حرف مزخرف پشت سرم بوده، اینه که دلیل نشد. خب وقت گذشته، ما از اونم میخوریم، این مستند هم حتی من کنم تمایی دارم، زورم دارم دوستانم بشنم کنم نگاه کنم برام جالبه، سرتون رو درد آوردم، خودتون رو توی این پازل تعریف کنید کجای هر کسی یه کاری از دستش داد. گفتم آدم با معرفت با ادب، که بزرگترین بی ادبی در محضر خدا گناه کردنه، آدم با ادب به اون زمان برسه، انشاءالله که همون برسیم. سلامت خودتون، سلام برسیم.